استدیو صدای اشکونی و سازمان بسیج هنرمندان استان به سفارش اداره کل ارث آثار و نشر ارزش‌های دفاعی مقدس آذربایجان شرقی تقدیم می‌کند.
آتش روی اروند. خاطرات رزمنده قباس ارسلان بهاری. ارسلان بهاری راوی کتاب آتش روی اروند هم در روستا درس می‌خواند و هم در کنار درس و مشق به امور کشاورزی و دامداری می‌پرداخت. در روستای محل زندگی خود با آن جسم نحیفش داس به دست گرفته گندم و جو درو می‌کرد. گوسفند به چرا می‌برد و از صبح تا شب در کوه و کمر بود و غرق در افکار و آرزوهای دور و درازش. اما وقتی خبر جنگ را شنید، اولین نوجوانی بود از روستایشان که آهنگ جبهه کرد. گفتند برو بچه، برو به درس و مشقت برس. اما مرغش یک پا داشت و دست بردار نبود. می گفت من باید بروم جبهه. محیط روستا چیزی نداشت که او را در خود بند کند. فرمانده سپاه ورزقان وقتی شور و اشتیاق او را در رفتن به جبهه دید، دستش را در کارهای اداری سپاه بند کرد. به این ترتیب هم به کارهای خودش می رسید و هم کمک حال نیروهای سپاهی بود. با این حال خودش را به قدری به آب و آتش زد که با رفتنش به جبهه موافقت شد و ارسلان نوجوان روستایی که قدش به زور به اسلحه می رسید راهی جبهه غرب پیرانشهر گردید. وقتی به روستا برگشت انگار مردی شده باشد برای خودش، روستا به احترامش برخاست. او در ادامه حضورش در جبهه ها عملیات خیبر، سپس والفجر 8 را تجربه کرد و لباس غواصی پوشید. آرزوی بالاتر از این هم در ذهنش نمی گنجید. و اما درباره این اثر، ارسلان بهاری خاطراتش را خودش نوشته بود، اما خواندنش لطفی برای کسی نداشت. بعدها اثر به قلم شیوای نویسنده جوان و خوش‌ذوق تبریزی منوچهر نظمی تبار بازآفرینی شد و پس از 11 ماه کتابی شد پیش روی شما با نام آتش روی اروند. در این کتاب جنگ و به خصوص عملیات بزرگ و پیروزمندانه والفجر 8 را از زاویه دید یک نیروی غواص گردان سید الشهدای لشکر عاشورا که روزگاری نچندان دور به خاطر صغر سن و جسه نحیفش به بسیج راه نمی دادند می خوانیم. او پا به پای جنگ بزرگ شده بود و عرض اروند رود را با دیگر همرزمانش شناکنان می گذشت تا شبانه به دل دشمن یورش ببرد. همراهی و همگامی راوی و نویسنده اثر کمک کرد تا این کار خوب از آب در بیاید. از اینکه کتاب خاطرات یکی از رزمندگان غواص این دیار را پیش روی شما می گشاییم خوشحالیم. معاون ادبیات اداری کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس آذربایجان شرقی.
شهر فاو و کل شبه جزیره فاو در طول جنگ جهانی اول، جنگ ایران و عراق، نبرد خلیج و جنگ داخلی عراق به واسطه داشتن موقعیتی استراتژیک در مدخل شط العرب از گذشته های دور تا سال های اخیر شاهد کشمکش ها و صحنه های برخورد نظامی فراوان بوده است. منطقه فاو تنها راه ارتباطی کشور عراق با دریاست و از این حیث نبرد فاو حین جنگ تحمیلی را می توان از زوایایی مختلف مورد بحث و بررسی قرار داد. در اقدامی بزرگ و بی‌نظیر، نیروهای هوایی، هوانیروز، پشتیبانی و مهندسی یگانهای سپاه و ارتش و جهاد سازندگی، توپخانه در کنار یکدیگر و با هماهنگی کم سابقه‌ای حماسه آبی خاکی والفجر 8 را با موفقیت تمام اجرا نمودند. اما انگیزه، اعتقاد و عزم نیروهای عمل کننده، اعم از دانش آموز، دانشجو، فارغ التحصیل، معلم، روحانی، کشاورز و کارگر در کسوت بسیجی و در مقام فرماندهان عملیاتی، کادر، قواس یا نیروی معمولی به مثابه رمز پیروزی این نبرد و نمود اتحاد ایرانیان غیرقابل انکار می باشد. اکثر داوطلبین شرکت در این نبرد قبلاً چندین بار به جبهه آمده و برخی نیز در عملیات‌های پیشین بوده‌اند. اکثریت قریب به اتفاق آنان جوان و با روحیه هستند. در بعضی یگان‌ها فقر و محرومیت رزمندگان قواس مشخصه بارز آنهاست. در این بین برادرانی با مجروحیت یا نقص در سر، صورت و یا دست و پا وجود دارند که تصور اجرای عملیات غواصی برایشان بسیار مشکل می نماید. ولی آنها بدون اعتنا به چنین مجروحیت هایی به خوبی در مانورهای آموزشی شرکت کرده، قدرت و توانایی خود را به نمایش گذاشته و در گروه های غواصی عضویت یافتند. می بینیم که رابطه بسیجی و فرمانده رابطه ای سرد و بی احساس نبوده و این دو همچون برادران و یارانی صمیمی در کنار هم و حامی یکدیگرند، چه در روزگار خوش و چه در لحظات سخت و نفسگیر نبرد. رزمنده و غواص بسیجی فرمانده را به مانند برادر بزرگتر، پیشتاز و مرشد می بیند و فرمانده نیز بسیجی را عاشق و آزاده، گل سرسبد پاکان اجتماع و عنصر اصلی جلوبرنده جنگ تلقی می کند. در این کتابچه خاطرات فی‌الواقع می خوانیم و درک می کنیم که هر آنچه در قبل متذکر گردید همانی بوده که اتفاق افتاده و همینک سند تاریخی آن در قالب خاطرات شفاهی دفاع مقدس پس از گذشت 30 سال پیش روی شماست. قواس یعنی لمس تیرگی شب، یعنی سکوت، یعنی حبس نفس. قواس یعنی حسی غریب در دل تاریکی برای رستگاری، رستگاری در تلاطم امواج. و این روایت قواسی جوان است برای انتقال تاریخی سراسر حماسه به نسل امروز تا بخوانند و بدانند آن رزمنده قواس و همرزمانش سالها پیش از این با هدف فرو ریختن ابهت دشمن متجاوز چه ها کردند. در برهه‌ای از زمان که بایستی ضربه‌ای کاری بر پیکر صدام و صدامیان وارد می‌شد تا باعث درهم شکستن هیبت اهریمنان شود، جوانانی دریادل شب هنگام خود را به آب رودخانه‌ای آرام در عین حال خروشان سپردند و یک شب مرد گشتند تا تاریخ معاصر نام و نشان آنان را بر لوح وجود خود و تا همیشه دوران ثبت و ضبط کند و دفتر پیش رو شرح همان ایثارها و از خودگذشتگی‌های آن شیرمردان راه حق است. امید که مورد پسند علاقمندان ادبیات پایداری قرار گیرد و موجبات انبساط خاطر پیشکسوتان جهاد و شهادت حاصل شود. بنا به سیاق معلوف، زحمات عزیزانی که در مراحل تدوین، چاپ و نشر این روایت با بنده همگام بودند را ارج نهاده، علل خصوص برای سردار بزرگوار عزت الله جعفری و جناب آقای رضا قلی‌زاده، بانیان اصلی و مشوق در تألیف اثر، آرزوی سربلندی و توفیق روزافزون در امور را آرزومندم. به من نکه و وجود که و کرم که یا ارحم الراحمی.
به اسم رب شهدای و صدیقین. ضمن عرض ادب و احترام به محضر شریف ملت بزرگ ایران، اینجانب ارسلان بهاری متولد منطقه عرسباران روستای کرویق از توابع شهرستان قهرمان پرور ورزقان که همدیار با سردار سرلشکر شهید حسن باقری افشردی و هم ولایتی و همسنگر شهید مدافع حرم سردار ذاکر حیدری می باشم. بنده این فرموده رهبر عظیم الشأن انقلاب اسلامی و فرماندهی کل قوا حضرت امام خامنه‌ای که هر رزمنده‌ای باید قبل از تحویل سلاحش خاطرات دوران حضورش در جبهه و جنگ را تحویل بدهد را لبیک گفتم و خاطرات دوران دفاع مقدسم از کوههای سر به فلک کشیده کردستان گرفته تا آبها و خاکهای گرم خوزستان با حضور 59 ماه و 6 روز در جبهه‌های نبرد حق علیه باطل و شرکت در چندین عملیات از جمله عملیات بلفجر 8 که با افتخار لباس غواصی را به تن کردم و توفیق حضور داشتم و بارها به درجه جانبازی نایل آمدم را تقدیم رهبر عزیزم، خانواده معظم شهدا، جانبازان و ایثارگران و مردم سرزمینم می نمایم. جای آن دارد تشکر و قدردانی کنم از همسر عزیز و خانواده مهربانم به خاطر تحمل زخم‌های جسمی و روحی به جا مانده از سال‌های جنگ تحمیلی در وجود این جانب و نیز صبر و حوصله‌ای که در خصوص جمع‌بندی و بازگویی خاطراتم داشتند. همچنین تقدیر و تشکر شایانی دارم از مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان، برادر ارجمند سردار عزت الله جعفری و برادر مخلص جناب سرهنگ رضا قلی‌زاده علیار و استاد گرامی جناب آقای منوچهر نظمی تبار و برادر فرهنگ دوست جناب آقای طاهر پور محمد، ان شاء الله که موفق و پیروز باشند. مثل لحظه‌ای بود که قبض روح می‌شوی و دستت از این عالم کوتاه می‌شود، اما کجا می‌روی نمی‌دانی. انگار بین این عالم و عالم بالا سردرگم مانده ای و تصوری نداری چه بر سرت خواهد آمد. گویی زمین و زمان ایستاده بود و فقط تو بودی و این چند نفر. تا چشم کار می کرد سیاهی شب بود و سکوت و تاریکی. تلاش عجیبی می کردم تا خودم را از این وضعیت خوفناک خلاص کنم، ولی دنیای گنگ و خاموش. فقط یک پلک زدم، دیگر فقط سیاهی بود و ظلمت. دیگر نمی دیدم و نمی شنیدم. گویی مادرزاد نابینا و ناشنوا و لال به دنیا آمدم، اما انگار نه، صدایی می آمد. بیشتر شبیه صدای چکشی بود که صاف و مستقیم کوبیده می شد به اعماق وجودم. ضرباتی ممتد که با جسمت کاری ندارد. انگار روح را مثل پرده گرفته و کشیدند و به آن می کوبند. مغزم می‌خواست منفجر شود. ضربه یک چکش نبود، دو چکش همزمان. یک لحظه سکوت، دوباره صدا. یک لحظه سکوت، دوباره صدا. این تپش قلب مگر چه قدرتی داشت که تمام وجودم را می‌لرزاند. کاش قلبم اصلا نمی‌زد. تنها چیزی که باعث می‌شد احساس کنم هنوز در دنیای مادی هستم، تنفس و ضربان قلبم بود. تا به حال تصورش را هم نمی کردم نفس کشیدن انقدر سخت باشد. وقتی هوا را می کشیدی داخل ششها دیگر نمی توانستی خارج کنی. ندایی از درون می گفت همین دم و بازدم را هم بی خیال شو و خلاص. چرا نمی توانستم نفس بکشم؟ مگر اینجا کجاست که اختیار خودم هم دست خودم نیست؟ چرا قلبم طوری میزد که میخواست کاسه سرم را متلاشی کند؟ چرا همین نفس کشیدن عادی هم برایم سخت‌ترین کار ممکن شده بود؟ چرا دیگر حسی نداشتم؟ این دنیایی بود که من پیش رویم در اروند میدیدم. گرداب به دفعات ما را از حالت ستونی خارج کرده دور هم جمع میکرد و زیر آب میکشید. دشمن هم که نخوابیده بود. شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین هایل، کجا دانند حال ما سبک باران ساحل ها. من برای شهید شدن به جبهه نرفته بودم و هدفم دفاع از اسلام و انقلاب و کشورم بود، اما با معبود خیش عهد و پیمان بسته بودم که اگر قرار شد مرگ به سراغم بیاید و تقدیرم این باشد که کشته شوم، اگر لیاقت آن را داشتم که نزد پروردگار جایگاهی داشته و روزی بخورم، شهادت را نصیب بنده فرماید و شهید از این دنیا بروم. خودمان می دانستیم زنده بر نمی گردیم، اما باز هم توکل من به خدا بود و از پروردگارمان عاجزانه می خواستیم توفیق آن را داشته باشیم که آنقدر زنده بمانیم تا نتیجه کارمان را ببینیم. اگر همگی شهید می شدیم، دیگر چه کسی قرار بود خط ساحلی دشمن را بشکند و از آن مهمتر، ابهت و غرورش را؟
از ایام کودکیم جز شیطنت‌های بچگانه و از دیوار راست بالا رفتن چیز بیشتری یادم نمی آید. زادگاهم منطقه ای وسیع، نسبتاً سرد و خشک و دور افتاده از شهر بود. سبک زندگی روستایی با آداب و رسومش نخستین تصاویر ذهنی دوران کودکیم را در خاطرم نقش بستند. اولین روز از دومین ماه زمستان سال 1344 در روستای کرویق نزدیک به شهرستان ورزقان از توابع استان آذربایجان شرقی متولد شدم. من و هزاران کودک روستایی دیگر مثل خودم فقط روزها و ماها را می گذراندیم و جز کمک به پدر و مادر در امورات خانه و بیرون از خانه کار دیگری نداشتیم. دغدغه زندگی من به غیر از مسائل مربوط به خانواده و زمین زراعی و دوست و آشنایان ساکن روستا مورد دیگری نبود. دور بودن از شهر را هم باید عمده دلیل گذرانه یک زندگی ساده و آرام متذکر شد. همین حالا اگر کسی بخواهد روستای کرویق را از روی نقشه ایران در آذربایجان شرقی پیدا کند، باید با ذره‌بین دنبال روستای محل تولدم بگردد. من کشاورزاده بودم، اما شلوغ و کنجکاو. یک خانواده معمولی بودیم و پدر و مادرم اهل مسجد و منبر. وضعمان هم آنطور که باید و شاید روبراه نبود. چوپانی می کردم و امورات کشاورزی از جمله کاشت، داشت و برداشت را به خوبی می دانستم. با آشنایی به روش‌های نگهداری گاو و گوسفند بزرگ شده بودم و از 7 سالگی مهارتم در دامداری و دامپروری زبانزد اهالی ده بود. جمعاً خانواده 11 نفره شدیم. من هم پنجمی فرزند خانه با 3 برادر و 5 خواهر دیگر. پدرم قبل از پرجمعیت شدن خانواده من وقتی فصل کار تمام می شد می رفت و خارج از روستا کار می کرد. از قرار معلوم اسم چند پادشاه کهن ایرانی به گوشش خورده و خوشش آمده. نام بنده می شود ارسلان و نام برادر بزرگترم نادر. پیرمردهای روستا می گفتند پدر پدر بزرگم کربلایی بابا آدم خوش صحبتی بوده. بعدها علت انتخاب نام خانوادگی بهاری همین تأثیر و خاطره چهره بشاش و خوشخلقی و خوشرویی پدر جدم شد که در ذهن اهالی مانده بود. روستای ما از قدیم الایام در دامنه یک کوه عجیب و دیدنی بنا شده بود با یک یخچال طبیعی و قندیل‌های یخیش. باغ و چشمه و کوه یک جا جمع شده بودند تا طبیعتی خاص در آن منطقه به وجود آید. اما اینجا هوا زود سرد می شد و عملاً نمی توانستیم محصول میوه داشته باشیم. این طبیعت سرد و کمی خشن در شکلگیری شخصیت من بی تأثیر نبوده. الگوی سالهای کودکیم پدرم بود. هم زور بازو داشت و هم هیکل درست و حسابی. اهالی روستا هم برایش احترام قائل بودند. زود عصبانی می شد و بابت شلوغی هایم تنبیه هم می کرد. در عین حال تشویق هم می شدم. اگر از عهده کاری خوب برمی آمدم، پیش همه از من تعریف و تمجید می کرد. و این خصیصه رفتاریش باعث شد از بچگی دل و جرأت دار باشم. یا بدون ترس و بی‌محابا کاری را انجام دهم. مدرسه و درس را تا کلاس سوم راهنمایی در همان منطقه خودمان ادامه دادم. اغلب اهل فامیلمان نقل مکان کرده بودند تبریز و ما هم در روستا دو دل مانده بودیم. پدرم به هر جان کندنی بود یک خانه در تبریز حوالی سراحی بهشتی خرید و از آن به بعد ییلاق و قشلاق می کردیم. بهار و تابستان می آمدیم ده و پاییز و زمستان هم بیشتر ساکن تبریز بودیم. انقلاب که پیروز شد، اهالی روستا و مسافران از تبریز و جاهای دیگر خبر می آوردند و ما با دقت و گاهن تعجب این حرفها را می شنیدیم. آن زمان مسیرهای ارتباطی من خیلی محدود بود و فقط بزرگترها توانایی حضور در بطن جریانات انقلاب را داشتند. در خاطرم هست پدرم چند روزی رفته بود تبریز برای دیدن برادرش. عمو و پدرم هوس شرکت در تظاهرات به سرشان زده بود. ساعت پدرم را با ظرافت تمام موقع شعار دادن روی هوا از دستش باز کرده بودند. زمانهایی که روستا بودیم اغلب بیخبر از اتفاق پیرامون می‌ماندیم و ماهایی که به تبریز می‌آمدیم تأکید مادر و پدر فقط این بود که ادامه تحصیل بدهیم. جرقه هویتی من همراه با زد و خوردهای بعد از انقلاب تا شروع جنگ بود. با آپارات فیلم‌هایی از نحوه تلاش نیروهای جهاد سازندگی را آورده بودند روستا و نشانمان دادند که در روحیه من خیلی اثر گذاشت. از شروع جنگ تحمیلی تا آزادسازی خرمشهر، روستای ما چند سرباز شهید داده بود و پیکر آنها را آوردند روستا و دفن کردند. آن زمان هم در منطقه ما هنوز رزمنده بسیجی معنا و مفهوم خاص خودش را نداشت. تمام فکر و ذهنم را تصاویر مربوط به رخدادهای جبهه، جنگ، و زمزمه‌های اطرافیان احاطه کرده بود تا اینکه حال و هوای جبهه به سرم زد. سن و سال چندانی نداشتم و اعزام به خدمت وظیفه هم زودتر از موعد امکان پذیر نبود. خیلی ها که در روستا از من گردن کلفت‌تر بودند، بی خیال تمام این ماجراها، فارغ از فکر جنگ و جبهه، فکر و خیال را کنار گذاشتم و با همین تصمیم اعزام به صورت بسیجی شدم اولین و آخرین رزمنده بسیجی روستای کرویق. بهار سال 61 به مقر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ورزگان جهت اعزام به جبهه مراجعه کردم ولی جواب رد شنیدم. مشکل دوتا بود، هم سن و سال کمی داشتم هم فسقلی جسته بودم. دیدم قرار نیست کارم حل بشود. یک راست رفتم سراغ ابوذر علی آبادی، فرمانده وقت سپاه ورزقان. اهل تبریز بود، با ریش پرپشت و اندامی لاغر. شخصیتی جسور داشت و حدوداً 10 سالی بزرگتر از من. یکی از مخلص‌ترین اشخاص حاضر در سپاه آن زمان. حتی همین الان هم با تون صدایی گیرا، و به غایت ناطق. این طور می توانم بگویم که مسیر زندگی جنگی من توسط ابوذر علی آبادی تغییر کرد. هر جا می رفت و هر بار که سخنرانی می کرد مرا هم با خودش می برد و به نوجوانی مثل من میدان می داد تا در کسوت یک روستایی بسیجی اعتماد به نفس و شهامت بیشتری داشته باشم. سپاه ورزقان ساختمان مستقل نداشت. نصف مقر هلال احمر سابق را در اختیار سپاه گذاشته بودند که دفتر مرکزی آنجا بود. یک اتاق بدون رنگ و پرده با چند عدد صندلی و یک میز و کمی وسایل خردریز. حاج ابوذر با لطایف الحیل مرا در سپاه ورزقان پشت میز نشین کرد و گفت که مدتی همینجا بمانم تا بعداً سفارشم را بکند تا بروم جبهه. 3-4 ماهی در سپاه ورزقان کارهای تبلیغاتی و دفتری می کردم و نگهبانی هم می دادم. البته با سلاح. حاج ابوذر به خاطر جسم سپرده بود نوبت نگهبانیم به من کلاش بدهد. این مدت که گذشت قول حاج ابوذر قول بود و پای حرفش ایستاد. حالا نوبت دوره آموزشی نظامی بود. برای گذراندن این دوره به پادگان علی ابن ابی طالب شهرستان مرند اعزام شدیم. دوره دوم شهید نواب صفوی، پادگان لشکر 21 حمزه ارتش بود که نصف زمینش موقتاً در اختیار سپاه قرار داشت و آموزش‌های ما آنجا شروع شد. هر روز کلاس آموزش سلاح برگزار می‌کردند. آشنایی با کلاشینکوف، ژسه، تیربار گیرینوف، RPG 7، انواع نارنجک و مین‌های ضد تانک و ضد نفر. در کنار اینها آموزش عقیدتی سیاسی، تاکتیک، آفند و پدافند، کمین و رزم شبانه، مراسم صبحگاه، کوهپیمایی و راهپیمایی هم برقرار بود. دوره فشرده آموزش رزمی مقدماتی یک ماه طول کشید و با اتمام دوره چند هفته مرخصی در نظر گرفته بودن. حالا با خاطرات و تجربیات جدیدی که از دوره اندوخته بودم به خانه برمی گشتم. با پایان هفته های مرخصی برگشتم سپاه ورزقان و بعد از چند ماه خدمت بسیج با چند بسیجی دیگر جهت اعزام به جبهه منتقل شدیم به سپاه پاسداران شهرستان اهر. از آنجا ما را بردند پادگان معروف اعزام نیروی تبریز، خیابان حافظ فعلی. چند روزی در تبریز ماندگار شدیم و لباس و پوتین و سایر ملزومات انفرادی را تحویل گرفتیم. احساسی که در آن روزها داشتم هدفی بود که دیگر آن را دور و دست نیافتنی نمی دیدم. اعزامم به جبهه حتمی شده بود. در عرض همان چند روز پادگان پر از نیرو شد. دومین روز اسفند سال 1361 از مرکز اعزام نیرو با اتوبوس عازم جبهه غربی و شهرستان پیرانشهر شدیم. در سپاه پیرانشهر بعد از سازماندهی نیروها چشم فرمانده سپاه پیرانشهر که برادری بود با نام خانوادگی سرهنگی به من افتاد. صدایم کرد و اسم و رسمم را پرسید. تعجب کنان می گفت آخه کی تو را اعزام کرده؟ تو که خیلی جمع جور هستی. گیر سپیچ داده بود که اینجا کردستان است و اینجا جای من نیست و باید برگردم تبریز. کم کم گریه‌ام را درآورد و شروع کردم به التماس کردن تا اینکه قبول کرد و دست از سرم برداشت. منتها با شرط و شروط دوباره پشت میز نشین شدم. علی‌رغم میل باطنیم یک ماه خودم را در قسمت تبلیغات ستاد فرماندهی مشغول کردم. مسئول تبلیغات آقای سلطانی اهل سلماس بود. این بار سراغ ایشان رفتم و با عجز و لابه خواستم موافقت کند که بروم پایگاه عملیاتی. کلافه‌اش کردم و مجبوراً قبول کرد. چند روزی مرخصی دادند و وقتی برگشتم به یکی از پایگاه‌های مابین پیرانشهر و سردشت به نام هنگ‌آباد معرفی شدم. موقعیت پایگاه طوری بود که در بلندترین نقطه منطقه قرار داشت. هنوز سوز و سرما بارش را نبسته بود و دور و بر ما تا چشم کار می‌کرد برف می‌دیدی. پایگاه را با ارتشی سهیم بودیم و آذوقه و سایر مواد لازم را با هلیکوپتر برای ما می آوردند. کومله و دموکرات ها از کوه ها و آبادی های اطراف گرفته تقریباً همه جا بودند. مأموریت روزانه من تأمین جاده بود و شبها نگهبانی می دادیم تا امنیت پایگاه حفظ شود. شبها اغلب تیراندازی می شد و با کومله ها و دموکرات ها درگیر بودیم. آشنایی به وضعیت منطقه آنها را در موقعیت بهتری نسبت به ما قرار می داد. ولی مأموریت ما فقط خلاصه می شد به حفظ و حراست از پایگاه و تامین جاده. مدت زمانی که در پایگاه بودم با مفاهیم دیگری از جمله فداکاری، دلسوزی، صداقت و معرفت هم آشنا گشتم که رفته رفته شهادت طلبی و اخلاص، ایثار، صفا و صمیمیت بین رزمندگان هم در خاطرم ماندگار شد. تاریخ 3 ماهه ماموریتم به پایان رسید و برگشتم روستا و دوباره بایستی سرنوشت روزها و ماه‌های آینده‌ام با مراجعه به سپاه ورزقان رقم می‌خورد. دیگر می‌دانستم که برای صعود به مرحله بعد ابتدا باید دوره پشت میز نشینی را طی کنم. چند ماهی بدین منوال گذشت و حالا دیگر ما را با عنوان نیروی بسیج ویژه می شناختند. عشق جبهه جنوب به سرم زده بود و به هر نحوی هم که شده می خواستم پایم برسد آنجا. 28 مهر ماه سال 62 برای بار دوم راهی مرکز اعزام نیروی تبریز شدم. با اینکه آموزش دیده و مزه جبهه غرب را هم چشیده بودم، مسئول اعزام نیرو برادر عوض محمدی باز شروع کرد گیر دادن به هیکل جیبی و سن و سال بنده. بعد از کلی جر و بحث و یکی به دو که کارت پایان آموزش دوره و کارت اعزام دفعه قبل را هم با امضای خودش نشانش دادم، کوتاه آمد. ولی باز راضی نمی شد و می گفت برایش مسئولیت دارد. خلاصه با هر مکافاتی بود از خر شیطان پایین آمد و دیگر مخالفتی نکرد. لباس و پوتین و سایر ملزومات را تحویل ما دادند و به طرف راه آهن حرکت کردیم. مقصدمان با قطار تهران بود و آنجا هم چند روز در پادگان امام حسن علیه السلام ماندیم. بالاخره رهسپار جنوب شده و حوالی گیلان غرب در منطقه کاسگران مستقر شدیم. پیش خودم می گفتم تا سه نشه بازی نشه. این سومین اعزام است و این بار حتما خط مقدم را می بینم. ولی مثل اینکه خر ما از کرگی دم نداشت. واقعا هم نداشت. حیواناتی که در روستا نگه می داشتیم هم با گاو و گوسفند در و همسایه فرق می کردند. یک سگ نگهبان داشتیم، پیش عالم و آدم صدایش در نمی آمد. خود ما را که می دید پارس می کرد. از اردوی کاسگران منتقل شدیم به پادگان ابوذر گیلان غرب و یکی دو ماه هم گذشت، ولی خبری از عملیات و خط مقدم نبود. البته عملیات شده بود، ولی ما را آنقدر منتظر گذاشتند که تاریخ ماموریتمان تمام شد. برگشتم تبریز و از آنجا هم خانه. 2 ماهی گذشت و برای 4مین بار به صورت بسیج ویژه از سپاه پاسداران اهر که مدتی هم همانجا مشغول فعالیت بودم درخواست اعزام دادم. 27 بهمن ماه از طریق سپاه اهر خودم را به مرکز اعزام نیروی تبریز رساندم. بعد از چند روز ماندن و تحویل گرفتن لباس و وسایل انفرادی و جمع شدن سایر نیروها با قطار راهی اهواز شدیم. در مدرسه شهید براتی استراحت و اتراق کردیم. از حال و هوای بچه ها و نوع سازماندهی معلوم بود خبرهایی در راه است. برادر شیرزاد را به عنوان فرمانده گردان به ما معرفی کردند که هم ولایتی بنده بود و اهل آبادی خواجه نزدیک ورزگان. دارای منش و شخصیتی مؤمن پسند، متعهد و فداکار. جابجایی نیروها با تجهیزات به دشت آزادگان صورت گرفت و در چادرها مستقر شدیم تا روز موعود برسد. 3 اسفند ماه ندای رمز یا رسول الله صلی الله عملیات خیبر بلند شد. نیروها را با ماشین‌های کمپرسی استتار شده به ورودی جزیره مجنون منتقل کردند و 1 روز هم همانجا ماندیم. شب هنگام سوار بر وسیله‌ای شدیم که هاج و واج به طرز حرکتش نگاه کردیم. نه تنها من، بلکه بقیه بچه‌ها هم تا به حال چنین ماشین جنگی ندیده بودیم. اسمش را که پرسیدیم، گفتند این هاورکرافت است و آب و خشکی برایش فرقی نمی‌کند. حالا دیگر کاملاً وارد محدوده جزیره شده بودیم و در نقطه‌ای پیاده شدیم که فرمانده رشید لشکر آشورا، آقا مهدی باکری، در جمع رزمندگان صحبت می‌کرد و همگی در سکوت کامل به سخنان ایشان گوش می‌دادند. بعد از صحبت‌های آقا مهدی، دوباره حضور غیاب صورت گرفت و سازماندهی شدیم. حالا دیگر باید پای پیاده به سمت کارزار می‌رفتیم. به هیچ چیزی نمی‌توانستم فکر کنم. فقط نگاهم به جلو بود. با گذشت اندک زمانی آتش دشمن شروع و شدید شد. زیر آتش حرکت کردیم تا رسیدیم پشت خاکریزهای خط مقدم نبرد و سنگر گرفتیم. با عراقی‌ها فاصله زیادی نداشتیم و به طرفشان تیراندازی می‌کردیم. آفتاب داشت خودش را بالا می‌کشید و توپخانه خودی مواضع روبرو را حسابی می‌کوبید. عراقی‌ها از محور عملیاتی جزیره کمی عقب کشیدند و ما پا پیش گذاشته خودمان را به سنگرهایشان رساندیم و موضع گرفتیم. هوا که روشن شد، عملیات در هر دو طرف شدت گرفت. عراقی‌ها در محور خودشان کانالی کنده بودند و ما داخل کانال پناه گرفتیم تا از تیررس دشمن در امان باشیم. جا به جای کانال پر بود از جنازه‌های عراقی و مجبور بودیم روی آنها راه برویم. آتش کور دشمن بیشتر شده بود و عملاً روی منطقه دید داشت. ماندن در کانال دیگر جایز نبود و به قصد پیدا کردن سنگر بهتری از کانال خارج شدیم. شلیک خمپاره و کاتیوشاهای دشمن آنقدر شدید شد که متر به متر زمین را میکوبیدند. آتش بود که بر سر رزمنده ها میبارید. شهادت عباس آقاوردی و چند همرزم دیگرم را به چشم دیدم. به حالت نیمخیز داشتم میدویدم و حواسم به دور و بر بود، ولی در عرض چند ثانیه راه رفتن برایم سخت شد و ایستادم. نمی توانستم کف پای چپم را حس کنم. به پوتینم نگاه کردم که احتمالاً با ترکش خمپاره از زیر شکافته شده بود. یک ترکش دیگر هم آمد و پشت ساق پای راستم جا خوش کرد. اکثر همرزمان آنجا شهید شدند و با انفجار پیاپی بعدی من هم برای یک لحظه دیگر چیزی نفهمیدم. چشم که باز کردم خودم را روی تخت بیمارستان دیدم. پرسیدم کجا هستم و چه بلایی سرم آمده. گفتند در بیمارستان عراق بستریم و بر اثر موج انفجار و اصابت ترکش به پای چپ و راست دو روزی می شود که حالت هوشیاری نداشتم. مانده بودم امدادگر چگونه مرا از وسط آن جهنم بیرون کشیده و بعد هم نجات پیدا کردم. خیلی چیزها برای منی که نوجوانی روستایی بودم تازگی داشت. پرسنل بیمارستان هم به لحاظ تغذیه و از لحاظ خدمات پزشکی برای مجروحان سنگ تمام می گذاشتند. آن زمانها لفظ جانباز هنوز رایج نبود و به ما مجروح جنگی می گفتند. خانواده های رزمندگان و شهدا و حتی مردم عادی کوچه و بازار هم به عیادت ما می آمدند و با آوردن هدایا یا خوراکی به نوعی برای من عزت و احترام قائل می شدند. چند روزی گذشت و حالم کمی بهتر شد تا توانستند مرا به ادامه درمان به تبریز بفرستند. موقع ترخیص از بیمارستان 500 تومان هزینه سفر دادند که ارزش معنوی آن برای من رزمنده خیلی بیشتر از ارزش‌های مادیش بود. چند ماه طول کشید تا بهبودی کامل پیدا کنم. حکایت من باز هم همان داستان همیشگی بود و این بار مجروحیت پشت میز نشینم کرد. آن زمان فرمانده وقت سپاه ورزقان شخص مخلصی به نام حاج آقا میرداماد حسینی بودند که در حق من بزرگی کردند و خاطرات خوبی از ایشان دارم. هر بار که از جبهه با لباس بسیجی برمیگشتم روستا، کل آبادی به استقبالم می آمدند. با آن قد و قامت کوچکم اسم و رسمی برای خودم در کرده بودم. اطراف ده و منطقه من اگر کسی گرگ یا خرس یا گراز وحشی مرده پیدا می کرد می گفتند اینو ارسلان کشته، در حالی که روح این جانب هم خبر نداشت قضیه از چه قرار بوده. در روستا اگر کاری بود که نیاز به میانجیگری یا مشورت یا گرفتن رضایت در امر خیر داشت، حتما می آمدند دنبالم و مرا می بردند. این برای من خیلی ارزشمندتر و لذت بخشتر از آن بود که کشتن غول یا اژدهاهایی که به من نسبت دادند. در گیرودار عملیات خیبر به طور اتفاقی یک خبرنگار با من مصاحبه کرد و مصاحبه هم از تلویزیون پخش شد. عمویم که همان لحظه مرا در تلویزیون دیده از خوشحالی هول شده با اینکه هنوز به وقت نماز مانده بوده، رفته و از پشت بام مسجد روستا اذان داده بود.
18 شهریور ماه 1364 برای پنجمین بار عزم رفتن به جبهه جنوب را کردم. با وجود مجروحیتی که از عملیات خیبر داشتم، چون خدمت در یگانهای رزمی و عملیاتی در توانم نبود، پس از سازماندهی مرا به واحد تبلیغات معرفی کردند. برادر علی اکبر پور جمشیدیان مسئول تبلیغات لشکر 31 آشورا کارهای تبلیغاتی از قبیل پخش روزنامه به واحدها و یگانهای تابعی لشکر، پخش اذان، نظافت و نگهداری حسینیه را به من سپرد. ایشان بعد از مدتی مرا به عنوان مسئول تبلیغات اردوگاه آموزشی شهید جوادی دزفول به آنجا فرستاد. برخلاف میل باطنی چند هفته‌ای را مجبوراً آنجا ماندم و تمام سعیم این بود که خودم را به یکی از گردانهای عملیاتی برسانم. به دست و پای برادر پور جمشیدیان افتادم و التماسش کردم که مرا به گردان سید الشهدا معرفی کند. ایشان هم بزرگمنشی کرده و بنده را با عنوان مسئول تبلیغات به گردان سید الشهدا فرستادند. با حضور در گردان کم کم با بچه های گردان آشنا شدم. بین بچه ها یکی از رفقای رزمنده را دیدم و خیلی خوشحال شدم. هادی نقدی حالا فرماندهی یکی از گروهانهای گردان را بر عهده داشت و آشناییم با او برمیگشت به دوره آموزش سال 61 که در پادگان علی ابن ابی طالب مرند مربی آموزش نظامی بود. با پادرمیانی همین رفیقم شدم نیروی رزمی تبلیغاتی، یعنی زمانی که عملیات نداشتیم در تبلیغات کار می کردم و حین عملیات هم حضورم برای نبرد بلا مانع بود. روزهای خاطره انگیزی سپری می شد چون به آنچه می خواستم رسیده بودم. در این مدت با تمام بچه های گردان سید الشهدا به فرماندهی برادر جمشید نظمی صمیمی شدم که اکثراً اهل تبریز بودند. جمشید نظمی سه گروهان عملیاتی داشت: سید محسن موسویان فرمانده گروهان یکم، هادی نقدی فرمانده گروهان دوم و رمضان فتحی فرمانده گروهان سوم. سه برادر به نامهای جعفر، رضا و باقر دارویان نوه خانان گردان، محمد حسین سهرابیفر معاون گروهان یکم بعد از ولفجر هشت و طی بمباران پادگان دزفول شهید شد. معاون گروهان یکم از بچه های باحال و علی منافزاده و علی حاجی بابایی همه کاره این گردان بودند. من که اهل روستا و تبریزی نبودم، البته به واسطه زرنگی و کاربلد بودن هوایم را داشتند و از من خوششان می آمد. یک روز فرمانده گردان آمد و دستور داد آماده شده و برای آموزش شنا به سد دز برویم. داخل دریاچه پشت سد با ورقهای آهنی و تکه های کاوچو اسکله و استخ درست کرده بودند و شنا آموزش می دادن. ساعت آموزش که تمامی شد دوباره برمیگشتیم پادگان شهید باکری دزفو. مدتی مرخصی دادند تا حال و هوای من عوض شود. بعد از بازگشت یک شب در پادگان دزفول از چادر بیرون آمدم و دیدم کسی کنار تانکرها ایستاده. دیر وقت بود. نزدیکتر رفتم و کنجکاو شدم ببینم چه کار میکند. مشغول پر کردن آفتابه ها، تمیز کردن توالت ها و جمع کردن آشغال های محوطه بود. پرسیدم اینجا چه کار میکنی برادر؟ من کارم همینه، مسئول نظافتم. در تاریکی قیافه اش را خوب نشناختم. یک شب دیگر هم پیگیر این جریان شدم و این بار او را شناختم. سید ابوالفضل ایرانی مسئول دسته خودمان بود. بارها شب هنگام علی حاجی بابایی را می دیدم که بی سر و صدا پوتین های بچه ها را می برد پشت سنگرها یا چادرها و واکس می زد. علی منافزاده نصف شب ظرف های غذای رزمنده ها را بر می داشت و جلوی تانکرها می شست و محوطه گردان را تا حد امکان تمیز می‌کرد اینها در ذهنم ماندگار شد که می‌دیدم نیمه شب مردانی در نهایت فروتنی و به دور از ادعا امورات نظافت را انجام می‌دهند تا کسی آنها را نبیند. نماز شب را اکبر اسدی و محمد شمس یادم دادند. خلوص نیت را از محمد حسین سهرابیفر یاد گرفتم
و دعاهای شبانه را از حاج رضا دارویان. این کردار و منش رزمندگان مصداق همان سخن امام امت رحمت الله علیه بود که فرمودند جبهه یک دانشگاه است. واقعا هم چنین بود. حس آن پرنده‌ای را داشتیم که قول داده بودند از قفس آزادش کند، قبل عملیاتی که احتمالش را می دادیم. تعدادی از نیروهای گردان را بردند جایی به نام اروند کنار. خسرو آباد شهرکی بود که آنجا در مسجدش تقسیم بندی شدیم و محل استقرارمان پاسگاه های کنار رود اروند تعیین گردید. قبل از ما نیروهای ژاندارمری در پاسگاه ها مستقر بودند و فاصله هر پاسگاه از هم حدود 500 متر می شد. علی منافزاده را به عنوان مسئول پایگاهمان معرفی کردند و او موارد زیادی را به خاطر حساس بودن منطقه به ما گوش زد کرد. فاصله من با نیروهای بعثی آن سوی اروند هم در بعضی جاها 800 و بعضی نقاط تا 1200 متر کم و زیاد می شد. نیروهای دشمن در جاهایی بدون استفاده از دوربین هم دیده می شدن و تحرکاتشان را زیر نظر داشتیم. دو ماهی ساکن آن منطقه بودیم و هدف از این کار آشنایی به اروند کنار و ارزیابی استعداد و امکانات و ادوات دشمن به شمار می رفت. در طول مدتی که آنجا حضور نامحسوس داشتیم، دشمن هنوز فکر نمی کرد پاسگاه ها دست نیروهای ژاندارمری است و نمی دانستند سپاه وارد منطقه شده. مقصود نلبندی یکی از نیروهای گردان هر ازگاهی می زد به آب اروند و گزارش هایی به فرمانده گردان می داد. ما دقیقا نمی دانستیم کارش چیست و چه مأموریتی دارد، چون جزئیات خیلی از کارها حساب شده و محرمانه صورت می گرفت. فقط حدس می زدیم برای شناسایی می رود. همین کسرت رفت و آمدش باعث شد یک بار داخل آب شدیداً مجروح شود و برای رسیدگی به وضعیتش بدون جلب توجه انتقالش دادند بهداری. اواخر مأموریت دو ماهه ما، عراقی‌ها اقدام به سنگرسازی و پاکسازی آبراهه‌ها کردند. حالا نوبت تحویل خط به نیروهای لشکر 25 کربلا به فرماندهی مرتضی قربانی و بازگشت به پادگان شهید باکریه دسفول بود. حقوقم 2000 تومان بود، اما به واسطه برکتی که داشت مگر با خرج کردن تمام می شد. زمان حضور در منطقه جنگی هم مبلغ 300 تومان مساعده می گرفتیم که بعداً از حقوقمان کسر می شد. برادر جمشید نظمی هم موقع امضای برگ مرخصی هم به بهانه بعد مسافت تبریز تا ورزقان و روستانشینی بدون آنکه کسی متوجه شود به من پول تو جیبی می داد. مطمئن بودم ایشان به خاطر احساس مسئولیت و کرامت نفس هوای بقیه بچه های گردان را هم داشتند. از مرخصی که برگشتیم مقصدمان دسفول بود. مدتی در گردان ماندگار شدیم تا اینکه کل نیروهای گردان را جمع کردند و 90 نفر از بین 400 نفر رزمنده گلچین شدند. گویا چند وقتی می شد که ما را زیر نظر داشتند تا بدانند چه کسانی را باید انتخاب کنند. من هم یکی از نیروهای انتخابی بودم. سوار بر اتوبوس‌های استتار شده به نقطه نامعلوم کنار رود کارون منتقل شدیم که از حیث ظاهر منطقه کاملا شبیه حاشیه اروند رود و نزدیک به یک روستای متروکه بود. به ما گفته شد اینجا قرار است آموزش غواصی ببینیم. زمستان در پیش بود و هوای سرد آرام آرام زورش را نشان می داد. با این اوصاف در شرایط جدید حالا آب سرد بود که ما را به مبارزه می طلبید، نه هوای سرد. لباس غواصی به تعداد فراهم نبود و مجبوراً به نوبت استفاده می کردیم. سایز لباس ها هم یا به تن بچه ها کوچک می شدند یا بزرگ. غواصی که لباس گشاد می پوشید داخلش آب می رفت و هم سنگین تر می شد و هم بدنش یخ می کرد. امکانات خیلی کم بود. یک گروه با لباس ها آموزش می دیدن و بعد از چند ساعت با درآوردن لباس ها و تجهیزات گروه دوم آموزشش را شروع می کرد. برادران زحمتکش گردان محمد حسین بهنام، علی منافزاده، علی حاجی بابایی، چوب و هیزم آورده و با روشن کردن آتش لباس و تجهیزات غواصی را تا حدی گرم و خشک نگه داشته به گروه دوم تحویل می دادند. یک ماه با این وضعیت و رود کارون دست و پنجه نرم کردیم. با ساده ترین امکانات و سخت ترین شرایط در آن برخ از جنگ آموزش تخصصی غواصی را می گذراندیم. نیروهای منتخب غواصی، گردانهای سید الشهدا و علی اصغر با هم آموزش می دیدیم. بچه های غواص گردان علی اصغر همگی اهل زنجان بودند و با جان و دل کار می کردند. وقتی به سمت کارون می رفتیم من این نوحه را می خواندم و بچه ها با شور و حال جواب می دادند. زیبهلر، زیبهلر، بیر پارتاگاندی، صفاسی، صفای، باغ زیناندی، بو موکب آزم کرب و بلادی، امیر قافله، صاحب زماندی، زمانلار از گویب دریالر استه، جدر چرب و بلایه دسته دسته. در کنار تمام آموزش‌ها و مسائل مربوط به جنگ و جهاد، درس‌هایی هم از همرزمان فرا می‌گرفتیم. آموخته‌هایی که در هیچ کلاس و مکتب و آموزشگاهی نمی‌شد آنها را یاد گرفت. درس شجاعت را از دوست و همرزمم برادر بخشلی صادقی، غواص مظلوم و دریادل لشکر آشورا آموختم. اردبیلی بود و اهل روستای زرگر شهرستان بیلسوار. هیچ کس دیگری جز من او را نشناخت و از قوقای درونش خبردار نشد. شبها هر کسی به گوشه‌ای می‌رفت و با معبود خیش خلوت می‌کرد. گاه و بیگاه که نیمه‌های شب بیدار می‌شدم، محمد شمس، اکبر اسدی، حاج رضا دارویان، صمد نوجده و سید ابوالفضل ایرانی را می‌دیدم که هر کدام در عالم خود غرق راز و نیازند یا نماز شب می‌خوانند. چند روز بیشتر به پرواز شبانه من نمانده بود. برادر جمشید نظمی، فرمانده با وقار گردان من، یکی از روزهای بهمن ماه برای سخنرانی نیروها را در یک جا جمع کرد و گفت آماده باشید، انشالله عملیاتی در پیش داریم. صحبتی از تاریخ و محل عملیات نشد. خیلی حساب شده کار کرده بودند. اجرای عملیات و جزئیاتش را نمی شد حد زد. هر کسی چیزی می گفت و هیچ کس از صحت حرفش مطمئن نبود. بچه های اطلاعات عملیات همه را می پیچندند و اکثر نیروها را دست به سر می کردند. فرماندهان گروهان و گردانها هم که اصلا نم پس نمی دادند. به تک تک مسئولان واحدها دستورهای حفاظتی داده شده بود که نهایت دقت و نظارت را بر پنهانکاری داشته باشند تا سرنوشت عملیاتی چنین مهم بازیچه اشتباهات ریز و ناقابل نشود. کل منطقه را هم از چند هفته قبل قرنطینه کردند و امکان نداشت کسی بدون کارت تردد جنگی وارد یا خارج شود. به هر حال شاد و خوشحال شروع به نوشتن وصیت‌نامه ها کردیم. اما رویایی که غواص‌ها آن روزها در خواب و بیداری می دیدند از جنس عالم دیگری بود. می دانستیم غواصی یعنی پرواز مستقیم به وادی عشق. یعنی ایستادن در بلندترین نقطه برای رستگاری. احتمال زنده بازگشتن من 1% بود. ساک و وسایل شخصی را تحویل تعاون گردان دادیم و به غیر از خورد و خوراک روزانه دستمان از تمام وابستگی های دنیوی کوتاه بود. خواسته قلبی من هم این بود که در روزهای مانده به عملیات فارغ از دلبستگی های زمینی باشیم.
خسته شدم خیلی دلتنگم برات، میدونی خسته شدم خیلی دلتنگم برات، چشامو دوختم به درد.
نیمه های شب که خواب بودیم برپا زدند و دستور آماده باش کامل دادند. وضو گرفته کوله پشتی ها را بسته و خشاب ها را پر کرد. برای حمل و نقل نیروها به جای اتوبوس تعدادی تریلی با کانتینر آمده بودند. هر دو دسته را داخل یک کانتینر جا دادند و درهایش را بستند. دیگر فکر این را نکرده بودند پشت ماشین‌ها آدم بار می‌زنند، نه نخود فرنگی. چشم چشم را نمی‌دید و بچه‌ها اول فانوس روشن کردند. کمی که گذشت فانوس‌ها به پت پت افتاده و شروع کردیم به عرق کردن. نفس کشیدن برای من سخت شده بود و داد و هوار را انداختیم، ولی انگار نه انگار. به ناچار دست به ماشه بردیم و چند تیر هوایی در کردیم. چند جای سقف کانتینر سوراخ شد و از وضعیت خفگی نجات پیدا کردیم. با این حال به سختی نفسمان بالا می آمد. حرکت کند و آرام کاروان تا خود صبح طول کشید و بالاخره رسیدیم به همان شهرک خسروآباد متروکه، نزدیکه های اروند کنار. به خاطر حساسیت بالا و سرنوشت ساز بودن عملیات پیش رو، اگر با اتوبوس یا کامیون روباز جابجا می شدیم، قطعا ستون پنجم مطلع می شد و زحمات چندین و چند ماهه هدر می رفت. آنجا داخل نخلستان توسط مهندسی لشکر سوله ها و سنگرهای استتار شده ساخته و بعضن خانه های کاهگلی و قدیمی هم بود که موقتا داخلشان مستقر بودیم. ما قبلا اینجا مانده و منطقه را خوب می شناختیم. دشمن تصورش را هم نمی کرد که رزمندگان اسلام بخواهند یا بتوانند از اروند عبور کرده و دست به عملیات بزنند. با این حال گهگاه خمپارهی یا آتش کوری از طرف دشمن به سمت من حواله می شد. با فاصله یکی دو روز وسایل و تجهیزات نبر را تحویل من دادند. یک قبضه سلاح کلاشینکوف به همراه سرنیزه قواسی و 3 عدد خشاب سی تیری و 4 عدد نارنجک سپرده بودند تا قبل از شروع سراسری عملیات از اسلحه استفاده نکنیم. نارنجک ها را هم برای راحت در آوردن با کش به فانوسقه ها بسته بودیم. نام عملیات والفجر 8 و رمز عملیات یا فاطمه الزهرا بود. زمان این حمله گسترده شب 20 بهمن ماه 1364 از جبهه جنوب و هدف تصرف شهر استراتژیک فاو و مناطق اطراف و کوتاه کردن همیشگی دست دشمن از خلیج فارس تعیین گردید. شبیخون قواسان خدشکن را برای ساعت 10 شب در نظر گرفته بودند. حالا دیگر از چند و چون کار مطلع شده و توجیهمان کردند که چه باید بکنیم. قبل از عملیات بایستی سکوت کامل می کردیم، ولی من ساعت 7 شب با صدایی آرام از آن گفتم. هر کسی در گوشه خلوتی با چشمان اشکالود به راز و نیاز مشغول بود یا نماز می خواند و الهی العف می گفت. رزمندگانی که برای درهم شکستن خط ساحلی دشمن جز گروهانهای دیگر بودند، دسته دسته برای وداع به دیدار قواسان می آمدند و ما را در آغوش می کشیدند. فرماندهان خوب می دانستند شهادت من حتمی است و دوستان من هم فهمیده بودند که احتمالاً دیگر زنده بر نگردیم. امین شریعتی فرمانده لشکر من آمده و با قواسا خوش و بش می کرد و مرتب ذکر می گفت و دعای خیر بدرقه راه ما می کرد. هم خوشحال بود، هم دلهوره و اضطراب داشت. نگاه هم افتاد به قامت فرمانده گردان. به واسطه ی جثه کوچکم جای مرا در ستون قواسی عوض کرد و آورد وسط ستون 12 نفری تا داخل آب بچه های قوی تر هوایم را داشته باشند و اگر مشکلی برایم پیش آمد آنها مرا با خودشان بکشند و تا ساحل بالا ببرند. لاغر بودن و ریزنقشیم آنجا کاملا به چشم می آمد. امین آقا جلو آمد و دستش را گذاشت روی یک شانه‌ام و ماشالله ماشالله می گفت. آقا جمشید هم دستش را روی آن یکی شانه‌ام گذاشت و گفت ببینم چه کار می کنید انگار که شده بودم سهراب شاهنامه. دست فرمانده گردان و فرمانده لشکر روی شانه هایم بود و قوت قلب تمام وجودم را فرا گرفت. دیگر نمی ترسیدم و با خاطری مطمئن آماده رویارویی با هر آنچه که در ساعات آتی پیش می آمد. فاصله اروند کنار تا لب آب مسافت زیادی نبود، شاید نیم ساعت با پای پیاده. از داخل نخلستان های کنار اروند رود آرام آرام و در سکوت مطلق به سمت نهرها حرکت کرد. حدود چند صد متری هم پیاده از کنار نیزارها و لابلای نخلها گذشتیم. پیش از این به نقشه عملیات کاملا توجیه شده و از قبل هم کم و بیش با منطقه آشنا بودیم. رسیدیم به جایی که گل و شل کنار نهر می چسبید کف پای آدم. چند تکه الوار و تنه نخل خرما کنار شیب نهر. اینجا اسکله نیروهای ایرانی بود. تقریبا هر 500 متر یک دسته به آب می زد و دسته ما هم از محل مورد نظر وارد آب شد. سرعت عبور آب اروندگاه گاهی به 70 کیلومتر هم می رسید و موجهایی به ارتفاع 3 متر ایجاد می کرد. به همین دلیل نباید مستقیما وارد چنین رودخانه‌ای می شدیم، چون جریان آب ما را با خودش می برد و هرگز به نقطه‌ای که برای ما مشخص کرده بودند نمی رسیدیم. آیه و جعلنا من بین ایدیهم سدا و من خلفهم سدا و اغشیناهم فهم لا یبصرون ورد زبان ما بود. این آیه را حاج بویوک آسایشگاه روزهای آموزش قبل از عملیات یادمان داده و گفته بود وقتی این آیه را زمزمه می کنید دشمن را خوب می توانید ببینید، ولی دشمن شما را نمی بیند. پسر حاج بویوک هم جزو قواسان بود و خدا می دانست در دل این پدر چه قوقایی برپاست. وقتی به اروند چشم دوخته و منتظر اتفاقات غیر قابل پیشبینی دقایق بعدی بود، فین زنان آرام آرام در مسیر از ساحل خودی دور شدیم و با چشمانی باز دشمن را نظاره می کردیم. یک تناب 50-60 متری بچه های هر تیم غواصی را کنار هم نگه می داشت. به فاصله تقریبی 2 متر تناب به شکل حلقه در آمده و غواص مچ دستش را داخل حلقه می انداخت تا از ستون جدا یا احیاناً غرق نشود. همراه هر تیم غواصی یک نفر نیروی آزاد و ورزیده به عنوان مسئول دسته شنا می کرد و می آمد. محمد حسین سهرابیفر مسئول دسته ما بود و بدون حمایت تناب ما را هدایت می کرد. من نفر میانی یک ستون 12 نفری بودم که مانند حرکت یک مار داخل آب داشتیم به سمت دشمن می رفتیم. علت حرکت ستونی هم این بود که موج آب پراکنده من نکند و اگر کسی شهید یا مجروح شد فوراً مطلع شدیم. فقط مسئول دسته اجازه آرام حرف زدن داشت و هر کجا لازم می شد با ایما و اشاره مطلبی را گوش زد می کرد. حالا در میانه راه بودیم و حس عجیبی به من دست داد. پشت سرمان ساحل خودی و روبرو خط ساحلی دشمن و ما در میان آب. با اینکه رفقای رزمنده هنوز کنارم بودند و به موازات دسته ما غواصان ساگر گردانها و لشکرها هم مشغول پیشروی در آب بودند، اما احساس می کردم در تلاطم یک گرداب تنهای تنها هستم. جسم فانیم در اروند رود و نیمه راه بی بازگشت بود و روحم فارغ از تمام قید و بندهای بشری برای خودش سید می کرد. هر آنچه که در طول زندگیم دیده و شنیده بودم مثل سکانس های پی در پی یک فیلم سینمایی به ذهنم هجوم آوردند و تا می خواستی یکیشان را در خاطرت نگهداری فوراً از نگاهت محو می شدند. اعضای خانواده ام که به نظرم آمدند سرعت این طوفان فکری کمتر شد. خواهران و برادرانم را از دریچه خیال می دیدم و لحظاتی به هر کدامشان فکر می کردم. پندارهایی که در این ثانیه ها درگیرشان بودم با مشاهده خیالی زیبا از ذهنم پریدند. چند لحظه ای از آن فشار روحی کاسته شد و آرام گرفتم. به یاد مادرم افتادم. می خواستم زمین و زمان از حرکت بهیستد و من فقط درگیر همین لحظه بمانم. اصلا دلم می‌خواست این پندار تا ابد ماندگار باشد. کمی خودم را پیدا کردم. دست و پایم دوباره به تکاپو افتاد و حواسم جمع کارمان شد. عجیب بود که حالا به دوچرخه هم فکر می‌کردم. دوچرخه‌ای نو که از شرکت تعاونی سپاه هدیه داده بودن. سرنوشت دوچرخه‌ام بعد از من چه می‌شد؟ نگاهم تیزتر شد و دور اطرافم را می‌پاییدم. داخل آب فقط از ماهی گوشخار و این قبیل جک و جانورها می ترسیدم. علتش هم دید کم و نبود روشنایی کافی بود. ماهی ها می آمدن و حین رد شدن فین غواصی را که تکان می دادن جا می خوردم و سری پاهایم را جمع می کردم. نمی دانم از روی کنجکاوی می آمدند و به ما می خوردن یا دنبال غذا می گشتند و بازیشان گرفته بود. عراقی ها دیگر به وضوح دیده می شدند. نگهبان‌ها با چراغ قوه این طرف و آن طرف می‌رفتند. شاید هم پاسبخش برای سرکشی به پست‌ها یا مسئول شب برای سرزدن به سنگرها آمده بوده. فاصله من از ساحل خودی حالا بیشتر از 400 متر و رفته رفته هم بیشتر می‌شد که چند سنگر دشمن شلیک‌های کورشان را با دوشگاه و چارلول به سمت ما شروع کردند. بچه‌ها هول شدند و سر و صدا بلند شد. چیزی نمانده بود دشمن متوجه تحرکات بشود. خداوند متعال سبحان را شاکرم که در این لحظه به من و هر غواص دیگری مانند من که حس و حال بی کسی و درماندگی میان امواج بر وی مستولی شده بود گوشزد نمود. تا او با ما و در قلب ما هست، هیچ نیرویی یارای توانایی با او را نداره. در لحظه ای حساس و درست در زمانی که چشمای دشمن میخواست از وجود ما آگاه شود و اگر هم میخواستیم اقدامی بکنیم در میان آب عملا هیچ کاری از دستمان ساخته نبود، لطف بیکران الهی به شکل امدادهای غیبی در چند مرحله شامل حالمان شد. ابتدا بادی شروع کرد به وزیدن و باعث شد صدای خشخش شاخه های نخل ها در هر دو ساحل صدای فین زدن غواصان را خونسا کند. نمنم باران هم دشمن را به داخل سنگرهایشان کشاند و روی سیلبند عراقی خلوت شد. ماهی ها هم با بارش باران بازیشان گرفت، شالاب شلوب را انداختند. جزر و مد بی سابقه آب اروند در آن شب به حدی بود که سطح آب مواج شد و در آن تاریکی هر چقدر هم دقت می کردی سر و کول غواصا داخل آب و لابلای موجها دیده نمی شد. فاصله مستقیممان با خط دشمن کمتر از 1000 متر می شد، ولی شنای غیر مستقیم و اوریب فاصله من را از آنچه فکرش را می کردیم بیشتر کرده بود. موجهای پی در پی حرکت تیم غواصی 12 نفره من را کنتر می کرد. اما خوف و وهم، ظلمت شب و اروند مواج و خصم نابکار هم باعث نشد تا به موقعیت مورد نظر نرسیم. به حول و قوه الهی بالا آمدن آب در حدی بود که در مواجهه با موانع به هیچ مشکلی بر نخوردیم و استفاده از اژدر بنگال و بتون شکن یا باز کردن معبر توسط تخریبچی تا اینجای کار لازم نشد. سطح آب آنطور که بالا آمده بود نیازی به بریدن سیمهای خاردار هم نشد، اما چون تاریک بود و چیزی نمی دیدیم سیم خاردار گیر کرد و لباس و سینه من را خراش داد. تقریبا راحت از روی سیمهای خاردار و کنار خورشیدی ها گذشتیم. حتی مینهای منوری که روی سیم خاردارها و خورشیدی ها نصب کرده بودند زیر آب مانده بود. پایم که به لجنهای ساحل دشمن رسید نفس راحتی کشیدم و احساس آن بازماندهی را داشتم که از گرداب اقیانوس نجات یافته. باران نم نم قطع می شد و دقایقی آرامش حاکم بود. خوشحالیم بیشتر از این طول نکشید، چون دشمن به تکاپو افتاد و پرتاب منور بالای سر ما و شلیک های کور دوشکا و شلیکا روی اروند دوباره شروع شد. بارش دنبالدار باران هم منورها را در آسمان خاموش می کرد و هم خدمه عراقی قادر به ادامه شلیک نبوده. از ذهنم می گذشت خدا می داند فرماندهانی که در ساحل خودی به نظاره نشسته بودند و این صحنه ها را می دیدند همکنون چه حالی دارند و در دلهایشان چه آشوبی برپاست. حالا در پایین ترین سطح آب و فاصله 20 متری با دشمن در جایی قرار گرفته بودیم که پاهای من به گلولای ساحل می خورد. قرار بود به اینجا که رسیدیم فینهای غواصی و جلیقه های نجات را در آورده همانجا به سیمهای خاردار آویزان کنیم تا حرکت من راحت تر شود. جلیقه آبی رنگی که تنم بود بی سر و صدا در آورده و روی سیم خاردار کنارم بند کرد. در موقعیتی که به ما نشان داده بودند یک دکل عراقی شبیه فانوس دریایی وجود داشت پشت سنگری بتونی، اما سرعت آب و فشار روحی روانی آن دقایق ما را از مسیر منحرف کرده و باعث کم شدن فاصله ما با دسته غواصی کناری ما شد. بدون آنکه کلمه میان من رد و بدل شود آرام و با احتیاط به طرف سنگر عراقی روبروی من خزیدیم و زیر پای دشمن به انتظار نشستیم. روی شیب سیلبند دشمن باز هم سیم خاردار توپی کار شده و کمی پوشش گیاهی به صورت نیزارهای کوتاه لابلای موانع رشد کرده بود. صدای رگبار از بعضی نقاط شنیده میشد و عراقی ها دقیقاً جلوی چشم ما ورجه ورجه می کردند. تا این لحظه همه من سالم بودیم و آماده شکستن خط. آیه و جعلنا را زمزمه می کردم. انگار لشکر 25 کربلا چند دقیقه ای زودتر عمل کرده و دشمن کمی مشکوک شده بود. یک آن دیدم نگهبان عراقی رفت پشت شلیکا چارلول و روی اروند را نشانه گیری کرد. وصف این وضعیت را باید از قاب نگاه یک قواس مظلوم که به زور می تواند خودش را در آب نگه دارد و فقط سرش از آب بیرون است دید و از زبانش شنید. در یک لحظه روی آب به آتش کشیده شد. مگر نه این است که آب خاموش کننده که آتش است؟ اما گویی آتش بود که این بار بر آب چیره گشته و روی امواج شعله ور می شد و روی امواج شعله می کشید. آتشی بر روی آب. هنوز تا می خواستیم رد بشویم سیمخاردارهای کوتاه و کمپشتی لابلای پوشش کوتاه نیزار روبروی ما بود و لوله های شلیکا به سمت ما چرخید. تیراندازی سنگر هلالی روبرو که شدید شد، مجبوراً خودمان را کشیدیم طرف دستهی کناری من که عراقی‌های بالای سرشان هنوز تحرک چندانی نداشتند. چاره دیگری نبود و تقریباً با بچه‌های دسته بغلی یکی شدیم. عراقی‌ها انگار فهمیده بودند اوضاع از چه قرار است. کمی آن طرفتر با فاصله 15-20 متری دیدم راشد خاکپاکی رفت روی سیلبند عراقی. نفهمیدیم چرا این کار را کرد. شاید می‌خواست نارنجک بیاندازد یا برود پشت سیلبند و آنجا دست به کار شود، یا شاید هم می‌خواسته حواس نگهبان عراقی را پرت کند تا شرش از بالای سر قواس‌ها کم بشود. نگهبان عراقی کنار سنگر راشد را دید و به طرفش شلیک کرد. راشد و احمد مهدوی مثل برادر با هم صمیمی بودند. راشد که تیر خورد، احمد فوراً بلند شد و برای نجات رفیقش دوید روی سیلبند. راشد عقب عقب آمد و داشت پرد می شد روی سیمخاردارها که احمد محکم بغلش کرد. نگهبان عراقی این بار هم معطل نکرد و با رگبار کلاش راشد و احمد را به هم دوخت و آن دو رفیق جانی در شیب سیلبند دشمن و میان موانع غلط خورده به ابدیت پیوستند. یکی از نگهبانان چراغی دستش گرفته و روی سر ما روشن کرد. آنهایی هم که ایستاده بودند از هول و ولا دستشان را روی ماشه گذاشته و آب را به گلوله بستند. انگار داشتی داخل آب نقل پرت می کردی. صدای خوردن گلوله ها روی آب ثانیه‌ای قطع نمی شد. دیگر زمان رستگاری میان موجها رسیده بود. رگبار بعثی ها به سر محمد شمس نفر جلویی من اصابت کرد. اگر محمد دست و پا می زد یا صدایش در می آمد، کل ستون لو می رفت و دشمن همانجا داخل آب ترتیب نفرات خدشکن را می داد. محمد با چشمان نیمه باز آرام اشاره کرد و گفت: برادر بهاری، سر منو ببر زیر آب تا نگهبانا صدامو نشنوند. نمی دانم باز هم گلوله خورد یا نه. خوشگم زده بود و فقط داشتم دور و برم را نگاه می کردم. با اینکه در روزهای آموزش تأکید کرده بودند اگر کسی از ستون قواسی طوری زخمی شد که احتمال می رفت عملیات لو برود، نزدیکترین نیرو فوراً دست به کار شده و همرزمش را زیر آب بکشد تا صدایش در نیاید. اما من هرگز توان انجام چنین عملی را نداشتم و محمد شمس درد را به هر نحو تحمل کرد و با سکوتی غریبانه از بین ما پر کشید. محمد که شهید شد، ماهی‌ها احاطه اش کردند. با خونی که داخل آب می‌ریخت، شاید دنبال چیزی برای خوردن می‌گشتند و اطراف محمد وول می‌خوردند. لحظه‌ای نگاهم به این صحنه افتاد. تماشای پیکر شهید، انگار که ماهی‌ها دسته دسته می‌آمدند و بر زخم‌هایش بوسه می‌زدند. مسافر بعدی پرواز از اروند به ملکوت، علی دباغی نفر پشت سر من بود. بدون ایجاد کوچکترین صدایی که دشمن را متوجه من کند، شهید شد. رفته رفته تعداد شهدا بیشتر می شد و رگبارهای پیاپی دور و نزدیک به من هم ماسی. چیزی ترکش مانند سینه‌ام را مجروح کرد، ولی چشمانم همچنان ثانیه ثانیه تلاش و تحمل قواسان در آب را ثبت می کرد. اوضاع دهشتناکی بود. پیکر بیجان قواسان شهید با جریان آب این طرف و آن طرف می رفت و تلاطم امواج جنازه شهدا را پرت می کرد روی قواس‌هایی که هنوز در میان آب منتظر بودند. بند کلاشینکوف هم زیر آب گیر کرده بود به سیمخاردار و قادر به استفاده از اسلحه نبودم. چیزی دیده نمی شد و فقط با تمام زوری که داشتم بند تفنگ را می کشیدم تا آزاد شود. با چاقوی قواسی و به هر مکافاتی بود بند کلاش را بریدم و منتظر ماندم. من بین شهید محمد شمس و شهید علی دباغی و یک تکه نخل شکسته که معلوم نبود از کجا آمده قرار گرفته بودم. با کمک آن تکه نخل زیر آب رفتم تا از دید و تیر عراقی ها در امان باشم. حالا دستگیرم شد فلسفه آویزان کردن جلیقه های نجات چه بوده. عراقی بالای سده از ترس دستش را گذاشته بود روی رگبار و جلیقه های زبان بسته را سوراخ سوراخ می کرد. مجید حمزه‌زاده آرپیچی زن و رستمی و یونس آموده تیربارچی هم کنارم بودند. به مجید گفتم سنگر شلیکای دشمن را بزند. مجید هم آرپیچی را از نایلون در آورده آماده نشانه‌گیری شد، ولی گلوله‌اش آب کشیده بود و عمل نکرد. ناسلامتی گلوله‌ها را به اسم ضد آب به ما داده بودند، ولی فقط اسمشان ضد آب بود. بیسیم ضد آب، گلوله ضد آب، یادم افتاد نارنجک دارم و فوراً به نارنجک های خودم متوسل شدم. خیلی آرام زامن نارنجک را کشیدم و پرت کردم به طرف سنگری که روی اروند آتش به پا کرده بود. سنگر منفجر شد و چهار لول از کار افتاد. حالا دیگر خط شکسته بود و صدای شلیک از هر طرف می آمد. باید از سده ساحلی عراقی ها به پشت سده می رفتیم تا رسیدن نیروهای خودی نسبتاً به خط دشمن مسلط باشیم. آنجا هم چسبیده به زمین در جایی قرار گرفته بودم که نگهبان عراقی ناگهان بالای سرم رسید و در رفت و برگشتش دو بار انگشتان دستم را لگد کرد، اما باز هم متوجه من نشد. با شروع درگیری تن به تن غواصها، عراقی‌ها دست پاچه و وحشت زده به اطراف می‌دویدند. شر آن عراقی هم از سر من کم شد و دیگر نفهمیدم چه بر سرش آمد. با نیرو و توان عجیبی به سمت سنگرهای عراقی روی سیل بند حمله ور شدیم. یکی دیگر از سنگرها را با نارنجک پاکسازی کرده و از پنجره داخلش که به طرف اروند بود نیروهای خودی را با نشان دادن مسیر به جلو می فرستادند.
چراغ قوه‌ای به ما داده بودند که بعد از شکسته شدن خط با آن به نیروهای خط شکن علامت بدهیم تا بیایند و کار را یک سره کنند. الله اکبر می گفتیم و با نشان دادن مسیر قایق‌های تندرو و رزمنده‌های خط شکن را می آوردند ساحل دشمن. عراقی‌ها پشت سر هم به سمت همان سنگری که داخلش بودم می آمدند و یکی یکی و دوتا دوتا کلکشان را می کندم تا اینکه فشنگم تمام شد. وسط آن هیاهوی آتش و تیر نمی دانستم چه کار بکنم. انگار مغزم کار نمی کرد. معطل و گیج و منگ مانده بودم که فکر جنازه های عراقی پخش روی زمین افتادم. اینها که دست خالی نیامده بودند روی خط ساحلی. همه ایشان کلاش داشتند و با ترس بی نهایتی که از جنازه های عراقی داشتم لابلای اجساد به دنبال یک تفنگ سالم و پر گشتم. عراقی زنده آنقدر ترس نداشت که مردهش. خودم هم مردم و زنده شدم تا از دست یکی از جنازه های سوراخ سوراخ شده کلاش دو قبضه تمیزی درآوردم. با یک خشاب پر دیگر عوضش کردم و دوباره برگشتم داخل همان سنگر. آسمان بالای سرمان چلچراغ شده بود. گلوله توپ و خمپاره بود که می آمد و می رفت. رگبار گلوله های رستان و نور انفجارهای پی در پی در هر دو سوی ساحل مکمل چراغانی امشب شده بودند. رگبار گلوله های رستان و نور انفجارهای پی در پی در هر دو سوی ساحل مکمل چراغانی امشب شدند. صدای ادخیل ادخیل را از داخل نخلستان پشت سیلبند می شنیدم. در آن تاریکی خیلی از بعثی‌های خوابالود و غافلگیر شده دلشان می خواست اسیر بشوند و خودشان را از وسط آن کارزار نجات بدهند. ولی اسیر گرفتن در اولین شب عملیات ولفجر 8 بی‌معنی بود. چون اصلا جایی نداشتیم که بخواهیم اسیری را نگه داریم یا بخواهیم بفرستیم آن طرف اروند پشت جبهه خودمان. به لطف خدا و همت تاریخی غواصان دلاور توانسته بودیم خط ساحلی عراقی را در هم کوبیده و آن طرف اروند بایستیم. هوا کم کم داشت روشن می شد و هر لحظه اتفاقی جدید می افتاد. روی اروند شده بود اتوبان قایق‌ها، صحنه‌ای که فقط باید به چشم می دیدی. واحد مهندسی هم مشغول سرهم کردن پل شناور روی آب بود. طی این ساعتها و ماجراهای گذشته به زنده ماندن خودم شک می کردم و مدام صلوات فرستاده و به سر و صورتم دست می کشیدم و تون تون بدنم را نگاه می کردم. با خودم حرف می زدم و می گفتم شاید دارم خواب می بینم. از دست و پایم خون می آمد و انگار توهم می دیدم. ولی سرم را بلند کرده و متوجه بچه هایی شدم که با قایق از آن طرف می آمدند و می رفتند جلو. خوشحال شدم و دیگر باورم شد که در عالم خواب و خیال نیستم و همه اتفاقات پیرامون واقعیت دارند. این بار نگاهم افتاد روی موانع خورشیدی شب گذشته. جنازه غواصان گیر کرده بود لای خورشیدی ها و با هر موجی آرام این طرف و آن طرف می شدند. و با هر موجی آرام این طرف و آن طرف می شدند. اکثر غواصها به دفعات تیر خورده بودند و فقط یگان شاهد هستی می دانست که چند بار فریاد خود را در گلو حبس کرده بودند تا عملیات لو نرود. حرکت ماهی ها هم دور بر جنازه ها از دور طوری بود که فکر می کردی بچه ها هنوز در آب زنده هستند. در باور من ماهی ها آمده بودند تا دست و بازوی غواص ها را بوسه بزنند و اروند هم زورش می آمد پیکر پاک جوانان خاموش را از ساحل جدا کند و با خودش ببرد. گویی امواج با این کارشان می خواستند بگویند ببینید این سیاه پوشان بیباک را که در دل شب سینه پرخروش مرا شکافتند و مرگ را با سکوت بلندشان به سخره گرفتند. ببینید اینان را. هر بار نگاهم به پیکر شهدای غواص می افتاد، دلم آتش می گرفت. با طلوع خورشید، آب رفته رفته عقب می رفت و باقی جنازه های گیر کرده به سیمخاردارها هم نمایان شدند. قایق‌ها شروع کردند به جمع‌آوری اجساد شهدای روی آب. دیگر نمی توانستم این صحنه ها را ببینم. مأموریت ما، شکستن خط دشمن، پاکسازی سنگرهای ساحلی، استقرار در آنها و هدایت نیروهای منتقل شده با قایق به جلو بود و خودمان اجازه پیشروی نداشتیم. هوا دیگر کاملا روشن شده و همه چیز دیده می شد. مشکلی در خط اول وجود نداشت و به قصد سرک کشیدن داخل نخلستان عراقی از سنگر بیرون آمدم. شب فکر می کردم توپخانه عراقی هاست که مدام شلیک می کند و خط ما روشن می شود. ولی حالا با دیدن حال و روز پشت خط ساحلی دشمن متوجه شدم این توپخانه ما بود که از شروع عملیات تا خود صبح مدام آتش می ریخته. دلم خنک شد و گفتم یک بار هم که شده شما مزه آتش تهیه را بچشید. داخل مسیرهای نخلستان و فاصله بین سنگرهای بتونی، انواع اقسام سلاح‌های سبک و سنگین و امکانات پیشرفته، اهم از دوربین مادون قرمز و خیلی چیزهای دیگر که اسم و روش کارشان را نمی‌دانستم وجود داشت. همه جا انواع مهمات و تجهیزات مدرن به چشم می‌خورد. جوراب غواصی‌ام پاره شده و پای زخمی‌ام را اذیت می‌کرد. از شب تا حالا با همان جوراب‌های غواصی روی همه چی راه رفته بودم. نیها و شاخه‌های شکسته نخل‌ها و سیم‌خاردار جوراب‌ها را پاره کرده و کف پاهایم حسابی زخمی شده بود. شاید فکر و خیال‌های جوانی باشد، ولی دنبال یک جفت پوتین برای پوشیدن بودم تا حداقل از این وضعیت پا برهنگی خلاص شوم. که وسط نخلستان چشمم افتاد به یک سنگر بزرگ عراقی. داخل سنگر رگبار زدم و چند لحظه ای صبر کردم. خبری نشد و صدایی هم نیامد. چیز خاصی داخل سنگر نبود و میخواستم راهم را بکشم و بروم. کمی فاصله گرفتم و از دور سنگر را ورانداز کردم. یک جفت پوتین از لبه دیوارش آویزان بود و علی‌الظاهر به درد من میخورد. دستم به پوتین نمی رسید و قنداق تاشوی کلاش را باز کردم تا به بند پوتین گیر کند، ولی قدم هم نرسید. یک جعبه مهمات را کشان کشان آوردم و زیر پایم گذاشتم. کم مانده بود دستم بخورد به کف پوتین ها که نیروی جاذبه برعکس شد. پوتین ها بالا رفته و غیب شدند. ترسیدم و فوری از روی جعبه پایین آمده عقب عقب رفتم. بسم الله، پوتین کجا رفت؟ انگار که یک نفر بند پوتین‌ها را از پشت بام سنگر کشید و برد. فوراً از سنگر دور شدم و رفتم روی خاکریزی همان نزدیکی تا ببینم جریان چیست. بالای سنگر پر بود از سرباز و درجه‌دار عراقی که مسلح هم بودند. بالای سرشان رگبار زدم و همه تفنگ‌ها را زمین انداخته دستایشان را به نشانه تسلیم بالا بردند. و شروع کردند به التماس و گفتن انا مسلم و دخیل الخمینی و الموت صدام. با لوله کلاش اشاره کردم از بالای سنگر پایین بیایند. و بعد گفتم صفوف واحد. با ناله و زاری پایین آمدند و چنان ترسیده بودند که فکر می کردند همانجا می خواهم تیربارانشان کنم. گریه کنان عکس زن و بچه هایشان را نشانم می دادند و هی التماسم می کردند. چند جمله‌ای به عربی حفظ کرده بودم که آن را یادم افتاد. شکرن یا اخی، لا تخف، فی امان الاسلام. احساس کردند خطر رفع شد. زیر چشمی تعدادشان را شمردم. 18 نفر بودند. حالا برایم عجیب است که در آن لحظات و در مقابل آن تعداد بعثی بخت برگشته ترسی به دل نداشتم. حواسم بود از چه مسیری آمده ام و ساحل کدام طرف است. اسرا را برای تحویل به ستون یک حرکت دادم سمت مسیر رفت و آمد آبی که از ساحل خودی به ساحل تصرف شده عراقی ها تثبیت شده بود. پیش خودم گفتم اینها که ترسیدند و اگر احتیاطم بکنم انشاءالله اتفاقی نمی افتد. در مسیر برگشت به اسکله بودیم که دیدم از جاهای مختلف نخلستان و لابلای نخلها عراقی های دیگری هم تسلیم شده و به صف اسرای من اضافه می شوند. فکر این جایش را دیگر نکرده بودم. هر کسی که خودش را پنهان کرده بود با دیدن صف اسرای عراقی از دخیل گویان بیرون می آمد و سرش را پایین انداخته مثل یک بچه مدرسه ای می رفت داخل صف. بقیه اسرا را هم قاطی عراقی هایی که ابتدا اسیر شدند کردم و یک بار دیگر شمردم. جمعاً 60 نفر بودند و اکثرشان افسر و درجه دار. از درجه های عراقی سر در می آوردم. ساعت هول و هوش 9 صبح بود و وقتی از کنار جنازه های تیر و ترک خورده دشمن می گذشتیم، عراقی های اسیر شده نگاه های معنیدار و وحشت زده ای به مردم هایشان می انداختند. دیگر می شد حد زد چرا خودشان می خواستند اسیر بشوند. بعد از شروع عملیات تنها راه زنده ماندن برای نیروی عراقی در فاو اسیر شدن بود. چند صد متری مانده بود به ساحل، برادر امین شریعتی فرمانده لشکر و مصطفی مولوی را با موتور دیدم. مرا با آن سر و وضع برانداز کرده و با تعجب به صف طویل اسرا نگاه کردند. آقا مصطفی پرسید اینا را از کجا گرفتی؟ اسمت چیه؟ خودم را معرفی کردم و گفتم که غواص گردان سید الشهدا هستم و جریان اسیر شدن عراقی ها را توضیح دادم. احسنت و آفرین نثارم کردند و چون عجله داشتند بروند خط مقدم سپردند که مراقب باشم. کمی بعد برادر جمشید نظمی با جعفر دارویان و جلوتر هم هادی نقدی با اکبر سبزی سوار موتور جلوی ما را گرفتند. برادر بهاری، ماشاءالله لشکر اسیر کردی. اینا رو تنهایی نمیتونی ببری. بسیار خطرناکند. فوراً دو نفر رزمنده کمکی برای من پیدا کردند تا در ادامه مسیر تا تحویل اسرا به قرارگاه مشکلی پیش نیاید. حالا هر رزمنده‌ای که برای ادامه عملیات می‌رفت جلو و از کنار صف دراز اسرا رد می‌شد، روحیه می‌گرفت و سلام و صلوات می‌فرستاد. به ذهنم رسید این ستون طویل عراقی را بکنم دو ستون. داد زدم. صفوف و ثانی. سری دو ستون به خط شدند. من هم هی می گفتم لا تخف، لا تخف. از کنار تانکر آب که رد می شدیم عراقی ها کلماتی را مرتب تکرار می کردند. ماه. اکبر سبزی، هادی نقدی و رمضان فتحی آمدند پیش ما. برادر بهاری، اینا که میگن ما آب می خوان. به اینا آب بده. آب از کجا بیارم؟ از همین تانکرهای آب خودشون بهشون بده بخورن. اسرا را بردم جلوی همان تانکر و با یک لیوان شکسته به هر کسی که تشنه بود یک لیوان آب دادم و دوباره راه افتادیم. از بین اسرای عراقی کسی صدایم کرد. رفتم ببینم دردش چیست. ترکی بلد بود و می گفت اهل استان کرکوک است و علارغم میلش بازور و تهدید به جبهه اعزام شده. می خواست اگر کاری داشتیم به او بگوییم تا حرفایمان را برای سایر اسرا ترجمه کند. تا اسکله ساحلی فاصله کمی مانده و تردد رزمندگان بیشتر به چشم می خورد. یکی از عراقی‌های داخل ستون که قد و هیکلش از غول بیابانی چیزی کم و کسر نداشت مثل ابر بهار گریه می کرد. ناراحت شدم و از اسیر کرکوکی خواستم علت گریه قطع نشدنی را بپرسد. غول عراقی که آب دماغ و دهنش یکی شده بود جواب داد که باید بیاید و دست و صورت مرا ببوسد. کمی شک کردم. کمی هم ترسیدم و اجازه ندادم جلو بیاید. دیدم خیلی ناراحت شده و قصد ساکت شدن ندارد. قبول کردم. منتها گفتم اینجا نه. هنگام تحویل اسرا در قرارگاه مانعی ندارد اگر بخواهد نزدیکم شود. مقداری آرامتر شد. از روی اسکله فتح شده با چند قایق کوچک و بزرگ اروند را پشت سر گذاشتیم و پس از کلی پیاده روی نزدیک قرارگاه داخل یک حیاط محصور با چند سوله بزرگ و خانه متروکه منتظر ماندیم. رزمنده های خدشکن لشکر 25 کربلا و لشکر 5 نصر هم اسیر آورده بودند و رفته رفته تعداد اسرا زیاد شد. عراقی‌های خودم را به خط می‌کردم تا تحویل نیروهای اطلاعات عملیات بدهم. اسیر ترک زبان کرکوکی جلو آمد و گفت آن عراقی تنومند خیلی اصرار دارد پیش شما بیاید. دلهوره داشتم که شاید بخواهد کاری بکند. ولی قبول کردم و خواستم ببینم عکس العملش چیست. با آن قد و قامت عریض و طویلش ابتدا پیشانیم را بوسید و بعد هم سرزیپ لباس غواصی‌ام اوورکوتی که تنش بود در آورد و درجه هایش را لگد کرد. روی درجه اش هم عکس عقاب داشت هم ستاره. مشخص بود که افسر ارشد واحد یا یگان است. به عربی چیزهایی می گفت. از اسیر کرکوکی خواستم حرفایشان را برایم ترجمه کند. من افسر بلند پایه حزب بعث هستم و 20 سال در ارتش عراق خدمت کردم. با آن همه دبدبه و کبکبه حتی در زمان صلح با قایق هم از اروند رد نشده بودم. پس ارزش زیپ لباس غواصی این رزمنده جوان ایرانی از درجه افسری من بیشتر است. به همین خاطر ناراحت بودم و گریه می کردم. شرم می کنم به روی این غواص نوجوان نگاه کنم. اگر اسیر این رزمنده هم نمی شدم، صدام به خاطر سقوط فاو دستور اعدام صحراییم را صادر می کرد. ازدحام بیش از حد بود و برای کنترل وضعیت دوباره اسرا را با جمله صفوف و ثانی به دو ستون تقسیم کردم. اسیر ترک زبان هم این میان کمک حالم بود. شروع کردم به پرسیدن از تک تک اسرا که اهل کدام شهر و دیارند. می گفتند قوات عراقی. 25 نفرشان عراقی بودند و اهل شهرهای کربلا، سامره، بصره، سلیمانیه، الرمادی، نینوا و 35 نفرشان هم گفتند لاقوات عراقی، مزدوران اجیر شده سعودی، سودانی، قطری و مصری بودند. ستون 30 نفری اول را تحویل قرارگاه دادم و هنگام تحویل 30 نفر بعدی چون جا نبود 5 اسیر روی دستم ماند. گفتند یک گوشه‌ای مواظبشان باشم تا یک فکری برای باقی اسرا بکنند. سوله بهداری خلوت‌تر بود و بردمشان آنجا. اینجا به جایی ها چند ساعت طول کشید تا موقع نماز و نهار وارد سنگر سوله مانند شدیم و رفتیم کنار دو رزمنده مجروح ایرانی نشستیم. یکیشان از روی پانسمان خون ریزی داشت و به دستش سرم وصل کرده بودند. با آرامش قرآن می خواند. و مجروح دومی با وضعیت جسمی نسبتاً بهتری با آرامش قرآن می‌خواند. اسرا انگشت به دهان سر و وضع سوله و حال و هوای آن دو مجروح را نگاه می‌کردند. من که خیلی گرسنه بودم، دنبال چیزی برای خوردن می‌گشتم. هم برای خودم، هم برای اسرا. کنار سوله، گونی نان خشک خرد شده‌ای دهنکجی می‌کرد. اما برای ما حکم یک وعده غذایی را داشت. سری یک پتو آورده پهن کردم و قونی نان خشک را جلوی اسرا سر و ته کردم. وسط بخور بخور چشمم افتاد به یک دبه سفید کنار دیوار سوله. رفتم سر وقتش و دیدم رویش نوشته اهدایی اردبیل. ماست چکیده بود. گوشش را گرفتم و آوردم وسط معرکه. با همان لیوانهای قرمز پلاستیکی معروف جبهه، سهم هر نفر را ریختم روی نان خشکش. یکی از عراقی‌ها عقب کشیده و گریه می‌کرد. حال و روز درست حسابی نداشت. اسیر کرکوکی همچنان با ما بود. خواستم بپرسد ببیند کشتی‌های این یکی چرا غرق شده. من برای کارها و اعمال گذشته خودم گریه می‌کنم. چون تا حالا فکر می کردم علت پیروزی ایرانی ها داشتن امکانات، تجهیزات و عیش و نوش و سنگرهای مجلل است. الان به جای آنها ایمان و اخلاص و سنگرهای بی‌آلایش را می بینم و نمی توانم گریه نکنم. بعد از اتمام سالهایی که در ارتش بعث خدمت کردم، هنوز واقعیتها را نمی دانستم و در مقابلش گریه کمترین کاری است که می توانم بکنم. پس از تحویل اسرا، این بار در روز روشن از اروند گذشتم و دوباره به گردان برگشتم. از نیروهای گردان تعداد کمی سالم مانده و اغلب بچه ها یا شهید شده بودند یا مجروح. کنار جاده فاو، ام‌القصر جمشید نظمی، فرمانده گردانمان را پیدا کردم و دوباره با نیروهای قبلی و تازه نفس سازماندهی شدیم. سید محسن موسویان را حین عملیات تعویض کرده بودند و حالا رمضان فتحی به عنوان فرمانده گروهان ما کارها را دنبال می کرد. رمضان فتحی تکیه کلام خاص خودش را داشت و همه را با لفظ مؤمن صدا می زد. البته خودش نمونه بارز یک فرد مؤمن و انصافاً هم رزمنده کاردان و کاربلد بود. صدای هر جنگ افساری که فکرش را بکنی می آمد. اینجا فاو و آوردگاه آب و آتش و آسمان و زمین بود. هر دقیقه‌ای که می‌گذشت، هزاران تصویر ذهنی در خاطرم باقی می‌گذاشت. بیشتر نظاره‌گر حوادثی بودم که در اطرافم رخ می‌داد تا اینکه به فکر جنگیدن باشم. انگار همه چیز جلوی چشمم و نزدیک‌تر از فاصله واقعیش اتفاق می‌افتاد. نیروهای بعثی حاضر در جبهه نبرد گیج و منگ بودند و از ترس نمی‌دانستند چه کار بکنند. عقب نشینی عاقبتی جز اعدام صحرایی توسط مافوقشان در پی نداشت و جرأت و جسارت آنچنانی هم برای مقابله با ما نداشتند. همین باعث سردرگمیشان شده بود. در این گیرودار هلیکوپتری آمد و در ارتفاع پایین هدف قرار گرفت. با آن وضعیت پروازی که داشت، اصلا انگار بچه ها با RPG یا کلاش زده بودند. معلوم نشد برای چه انقدر ارتفاع کم کرده و در تیررس قرار گرفته. هنوز نمی دانستیم هلیکوپتر عراقی است یا ایرانی تا اینکه بالای سرمان دور خودش چرخید و فهمیدیم مال عراقی هاست. مثل مگسی که یک بالش را کنده باشند می چرخید و وزوز می کرد. از دم عقبش دود بلند می شد و هیچ تعادلی نداشت. بیچاره آدم های داخلش. آنقدر بالای سرمان روی هوا چرخید که دیگر کسی محل نگذاشت ببیند هلیکوپتر چه می شود. من به دود و چرخش غیرقابل مهار هلیکوپتر نگونبخت عراقی نگاه می کردم و می خواستم بدانم سرنوشتش چیست. آخرش هم رفت و افتاد وسط نخلستان همین طرف اروند. پس از اتمام مرحله نخست عملیات، باقی مانده نیروهای گردان خدشکن سید و شهدا را که شیرازش از هم پاشیده بود، منتقل کردند حوالی بهمنشیر و پیش از ما نیروهای سایر واحدها هم آنجا مستقر بودند. با استفاده از کانکس، حمام‌های جهت دوش گرفتن برای کسایی که در منطقه شیمیایی حضور داشتند، تدارک دیده شده بود. 3-4 روز آنجا استراحت کردیم و صبح یکی از روزها، کامیون‌هایی با بار گوسفند وارد محوطه محل حضور ما شدند. روی کامیون‌ها نوشته اهدایی از اردبیل به چشم می‌خورد. به هر گروهان سه رأس گوسفند قربانی رسید که هدیه پیروزی در عملیات ولفجر 8 بود. برای تشویق رزمنده ها هم قرار شد نیروهای گردان سید و شهدا را جهت زیارت حرم حضرت معصومه سلام الله و امام رضا علیه السلام به قم و مشهد ببرند که پای قولشان ماندند و ما راهی سفری 10 روزه شدیم. و خاطراتی فراموش نشدنی طی سفر به این دو شهر در ذهن من و دوستان رزمنده ام نقش بست. لحظاتی که با هم سپری می کردیم فقط یک چیز در خاطر همه ما مجسم می شد و آن هم غم فقدان دوستان شهید من بود که هیچ چیز دنیوی نمی توانست جای خالی آنها را برای من پر کند. 2 هفته‌ای گذشت و جهت ادامه نبرد داخل خاک دشمن به طرف کارخانه نمک روانه شدیم. از شب حمله من تا حالا دیگر تمام گوش و کنار شبه جزیره فاو دست رزمندگان ایرانی بود. نزدیکی های کارخانه نمک محلی در تیررس مستقیم دشمن قرار داشت که بین بچه های رزمنده به سراحی مرگ معروف بود و عراقی ها با هر چه که داشتند آنجا را می زدند. جایی خطرناک و نفسگیر برای عبور و مرور. حالت خاکریز مانندی هم برای عبور خودروها وجود داشت که سقف بعضی تویتوهای حمل و نقل مهمات یا پخش غذا را برای کمتر شدن ارتفاع نسبت به خاکریز بریده بودند. عراق هم مدام پاتک می‌زد. هم منطقه خودش بود و می‌خواست آنها را پس بگیرد و همین که به اکثر نقاط آشنایی و تسلط نسبی داشت. همه چیز به قدری سریع اتفاق افتاد که بعداً هم نتوانستم به یاد بیاورم جریان از چه قرار بوده. حتی فرصت نشد دور و برم را نگاه کنم. همانجا بر اثر بمباران شیمیایی منطقه و موج گرفتگی روی زمین پرت شدم و دیگر نفهمیدم در این دنیا چه ها گذشت. بعد از چند روز که به هوش آمدم دیگر خبری از فاو و اروند نبود. بچه های گردان بلا فاصله بعد از مجروحیت مرا برده بودند پشت جبهه. در بیمارستان شهید کلانتری اندیمشک به وضعیت اولیه‌ام رسیدگی شد و تا بهبودی نسبی آنجا بستری بودم. برای ادامه درمان و مداوای کامل رهسپار تبریز شدم. این مجروحیت تا تیر ماه سال بعد زمین گیرم کرد. با اینکه صدام به خیال خودش جنگ را با تصاحب مناطق جنوبی از جمله اروند رود و خرمشهر شروع کرد و این مکانهای استراتژیک همیشه در کانون توجه بوده، ولی بعد از ولفجر 8 هر نظامی عرب زبان، انگلیسی و آمریکایی تباری می‌دانست فاو کجاست و اروند کجاست و رزمنده ایرانی قادر به انجام چه کارهایی است. از اواسط تیر ماه سال 1365 گاه و بیگاه در سپاه فعالیت‌هایی داشتم و از مورخه 25 تیر ماه سال 1366 رسماً به عضویت سپاه پاسداران درآمدم. همان روز هم عازم جبهه غرب شدم و آنجا در سمت فرمانده دژبانی عملیاتی محور بان سردشت انجام وظیفه نمودم. برادر اسخر عباس قلی‌زاده عهده‌دار فرماندهی محور منطقه عملیاتی بود. عمده ماموریت ما گشت زنی، حفاظت فیزیکی، ایست و بازرسی و شرکت در پاره عملیات‌های ویژه به شمار می‌رفت. اواخر دی ماه بعد از ماموریت 6 ماهه در بانه به گردان قرارگاه لشکر آشورا مسئولیت گردان قرارگاه را برادر عوض محمدی بر عهده داشت. معرفی و به عنوان فرمانده گروهان خدمات مشغول شدم. به فرماندهی برادر فتح‌الله دامن‌آبادی خدمتم را ادامه دادم. بازگشتم به لشکر آشورا. اواخر فروردین ماه سال 1371 ابلاغ شد و از آن زمان تا مورخ 30 آبان سال 1385 در گردان قرارگاه به فرماندهی حاج رمضان فتحی و بعدها به فرماندهی حاج محسن اسخرزاده دوران خدمتم را سپری کردم و نهایتاً با 25 سال سابقه خدمتی و 59 ماه حضور در مناطق عملیاتی و جبهه های نبرد مفتخر به درجه بازنشستگی از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گردیدم. حالا با خاطرات سالهای جبهه و جنگ و درد و رنج های به یادگار مانده از آن دوران طلایی روزگارم می گذرد. غم موجود و پریشانی معدوم ندارم. نفسی می زنم آسوده و عمری به سر آرم.
یاران چه غریبانه رفتند از این خانه، هم سوخت شمع ما هم سوخت پروانه، هم سوخت پروانه. یاران چه غریبانه.
ما عملیات فاو را با 150 تا 180 گردان آغاز کردیم. فاو را گرفتیم. در ولفجر 8 دشمن با 3 سپاه که معروف هم بودند تعداد 78 تا 80 روز پاتک کرد، اما قادر به بازپسگیری فاو نشد. این شکست دومی بود. یعنی هم فاو را از او گرفتیم و هم او را در پاتک های طولانی شکست دادیم. تا بهمن ماه 1364 حدوداً 2.5 سال می شد که فرماندهی گردان سید الشهدا را عهده‌دار بودم و به جرأت می توانم بگویم در مقطع عملیات ولفجر 8 بهترین ها در این گردان جمع شدند. نیروهایی در سطوح عالی نبرد و هدایت نیرو که در جایگاه نیروی معمولی یا به عنوان قواس و هدایت نیرو که در جایگاه نیروی معمولی یا به عنوان قواس و مسئول تیم قواسی ایفای وظیفه می کردن. به رغم پیگیری ها و دوندگی ها ولفجر 8 بایستی بدون بیسیم ضد آب صورت می گرفت. در بسیاری از موارد نواقص داشت و کلیت کار مانند یک ریسک بزرگ بود، ولی قواس ها عهد کرده بودند با همین تجهیزات موجود و به هر قیمتی که شده خط دشمن را بشکنند. سختی و پیچیدگی کار هم این موضوع بود. ابتدا دست و پنجه نرم کردن با جوش و خروش اربند، سپس رویارویی با دشمن. از عملیات های آبی خاکی خیبر و بدر تجربیاتی داشتیم، اما ولفجر 8 شرایطی کاملا متفاوت داشت. متغیر بودن جریان آب، موانع متعدد دشمن و احساس عمیق وابستگی که به قواس ها داشتیم، اینجا به شدت فکرم را درگیر جزئیات عملیات و امورات محوله می کرد. سرنوشت ما به اروند گره خورده بود. در این حال موفقیت من هم در گروه همین آب ها. محدوده عمل طولی لشکر آشورا به 4 محور عملیاتی تقسیم می شد. از این محورها نیروها با استعداد 3 گردان و 3 دسته قواسی می بایستی وارد عمل شده، یعنی حدوداً 150 قواس در تمام طول محور لشکر باید خودشان را به خط ساحلی دشمن رسانده، با دشمن درگیر شده و جای پا باز می کردند تا باقی نیروها از ساحل خودی حمله اصلی را آغاز و دنباله کار را بگیرند. برای هر دسته قواسی تکه تنابی 40-50 متری در نظر گرفته شده بود تا با بستن آن دسته به حالت یک ستون به همدیگر وصل باشند و داخل آب پراکنده نشوند. هدف رسیدن دسته قواسی به نقطه از پیش تعیین شده بود که تلاطم اروند قبل از آن کسی را از اکیپ جدا نکنه. مسلماً حرکت دسته‌ای حرکتی حساب شده بود. در غیر این صورت هر قواسی سر از جایی در می آورد و با وجود تاریکی مطلق همدیگر را داخل آب گم می کردند و کل کار خراب می شد. حرکت قواسان در قالب ستون هم باعث می شد اگر کسی کمکاری کرد یا قوای جسمانی کمتری نسبت به سایر همرزمانش داشت، سایر قواس ها جورش را بکشند. اکثر بچه های قواس 19-20 ساله بودند، ولی اینجا داشتن سن زیاد معیار انتخاب به عنوان قواس خدشکن نبود، بلکه دل شیر داشتن ملاک کار بود. مهماتی هم که با خودشان می بردند کلاشینکوف، تیربار، نارنجک، RPG و گلوله های داخل پلاستیک تا ضد آب شوند. هیچ تجهیزات کمکی دیگری نبود، یعنی اصلا نداشتیم که بخواهیم استفاده کنیم. حتی اشنوگر به همه نیروهای قواس نرسید. در مقابل اما دشمن به کمک رازیت، دوربین‌های دید در شب، پروژکتورهای قوی، دیدگاه‌های مختلف، سنگرهای چند دهنه و اسکله‌های مستحکم کاملاً بر اروند اشراف داشت. مستشاران نظامی خارجی به صدام اطمینان خاطر داده بودند که با وجود این خطوط دفاعی هیچ ارتشی در جهان قادر به عبور از اروند رود نیست. زمانبندی دقیق برای عبور از اروند در حالت مد کامل آب اصلی ترین و حساس ترین موضوع این عملیات به شمار می رفت.
در مد کامل خیال من از بابت دو چیز راحت بود. اولا قواس بدون ایجاد سر و صدا حین برخورد به موانع و باز کردن مسیر از روی آنها می گذشت. دوما گرفتار محدودیت حرکت در گلولای ساحلی هم نمی شدند. بحث مهندسی آب اروند اینجا حائز اهمیت است و از مدتها قبل برآوردهای دقیقی صورت گرفته بود. تا ماه و روز و حتی ساعت حرکت قواس‌ها طبق زمانبندی تعیین شده باشد. موانعی که عراق بر سر راه عبور از اروند تدارک دیده بود غیر قابل نفوذ بودند و هیچ نیروی رزمی توان گذشتن از آنها را نداشت. اگر می‌خواستیم بیگدار به آب زده جزر و مد آب را در نظر نگیریم. هنر و ظرافت کار ما در عبور دادن شکارچیان شب از روی کوه نفوذناپذیر موانع و رسیدن به موانع محدود پشت سیلبند دشمن بود. تا شب عملیات هر آنچه که از دستمان برمی آمد و وسعمان می رسید انجام دادیم. خطاب به قواس‌ها گفتم از اینجا به بعدش دیگه نه دست ماست نه دست شماها. از الان دیگه همه چی دست خداست و خودش باید همه کارا رو هدایت بکنه. واقعا هم همین طور شد. به فرماندهان گردانها و گروهانها و دسته ها اکیدن سپرده بودیم که اگر کسی در حین حرکت چه در ساحل خودی چه داخل آب تیر خورد یا زخمی شد حتما بایستی ساکت بماند. بچه های قواس هم خیلی به من اطمینان داده و گفته بودند هیچ مشکلی نیست و به امید خدا از اروند عبور خواهند کرد. با این وجود خیلی نگرانی داشتم. ضمن اینکه آنها به من امیدواری می‌دادند، من شدیداً دلواپس اوضاع بودم و بروز نمی‌دادم. آن شب نشسته بودم کنار سنگر ساحلی و خط را می‌دیدم. همه مشغول کار بودند و قواسا می‌خواستند حرکت کنند. فضای خاص محیط سرعت و تکاپوی بیشتری به امورات داده بود. حالا هوای داخل نخلستان و مشاهده نیروهای قواس و افراد گردانها که هر کدام دنبال انجام کاری بودند هر فرماندهی را به وجد می آورد. آن لحظات تنها کاری که در توانم بود اینکه دعا کنم و ذکر بگویم و اشکالاتی اگر به ذهنم می رسید به بچه هایی که کنار من بودند تذکر بدهم. لحظه رفتن قواس ها داخل آب هم برای من تداعی این مضمون بود که با چشم خیش می دیدم انگار پاره تن و جانم می رود. مکالمه بیسیمی دو فرمانده مزدور عراقی در 20 بهمن ماه 1364 شنود توسط نیروهای اطلاعات عملیات ساعت 23:15 فرمانده رده بالاتر موقعیت چطور است؟ فرمانده رده پایین‌تر خراب است، خراب است مقاومت کنید 22 نفر بیشتر نمانده نمی توانیم کمک بفرستید گردان سوم نابود شده فقط افسر و 4 نفر از مخابرات باقی مانده تانک ها را به عقب بیاورید دسته تمام شده ایرانی ها آن را بردند 2 نفر آجودان هم مردند گردان دوم هم دارد لتو پار می شود فرمانده رده بالاتر همراه با فحاشی تو پس چرا بیکار نشسته ای؟ فلان فلان شده تو چه کاره ای؟ خودت چرا بیکار نشسته ای؟ ساعت 23:55 فرمانده رده پایین تر دسته صفر از گردان دوم بدون بیسیم آمدند افسر جاسم افسر سبی هم نیستند گردان سوم هم آمدند پیش ما فرمانده رده بالاتر چرا آمدند؟ میگویند نمیتوانستیم بمانیم گردان چهارم هم میگوید اینطوری نمیتوانیم بمانیم به گردان چهارم بگو اگر سالم برگردند اینجا حسابشان را میرسم قایق‌های ایران الان رسیدن منم نمیتونم کاری بکنم مکالمه بیسیمی ساعت 48 بامداد 21 بهمن ماه 1364 رده بالاتر چرا نیروها رو جلو نمیکشید رده پایینتر منطقه دیگر دست ما نیست گردان پنجم تکاور هم عقب کشیدن و افرادشان کامل نیست تعدادی هم به گردان ششم رفتند. گزارش افسر مخابرات در ساعت 2:50. گردان دوم در حد زیادی نابود و ارتباط با اونا قطع شده. گروهان دوم و چهارم از گردان یکم در محاصره می باشد و گروهان اول و سوم آنها نابود شده. گردان دریایی نابود شده، قایق‌های ایرانی دیده می شوند. وضعیت خیلی بد است. خطر به قدری زیاد است که نصف تیپ 110 نابود شده و 1 کیلومتر از فاو تصرف شده است. صبح که به ایستگاه راه آهن بصره رسیدم، سرتیپ عبدالزهره، فرمانده مهندسی نظامی سپاه هفتم، دنبال من آمده بود تا با هم برویم. گروهبان عبدالحسن راننده سرتیپ نزد ما آمد. از او پرسیدم به نظر می رسد که هوا بارانی است. وی جواب داد هم باران داریم هم گلوله باران توپ و موشک. پرسیدم چه اتفاقی افتاده؟ گفت ایران به منطقه اروندرود حمله کرده و در جنگ فاو و جزیره ام الرصاص ادامه دارد. معلوم شد که حمله در ساعت 22:15 شب گذشته آغاز شده است. به سرعت خودمان را به سپاه هفتم رساندیم. آنجا متوجه شدیم که ایرانی ها محور شمالی منطقه سپاه هفتم و شهر فاو را به تصرف خود درآوردند. ضربه سقوط فاو برای رهبران عراق و سرویس اطلاعات غافلگیرانه بود. اولین عملیاتی که ایرانی ها اصل غافلگیری را به صورت کامل در آن به اجرا گذاشته بودند. شوکت احمد عطا فرمانده سپاه هفتم پیش از این شب و روز در حال بررسی و سرکشی و مراقبت از مواضع دفاعی کرانه غربی اروندرود بود. بیشتر اوقات ما و سربازان را آزار می داد، زیرا پیوسته خواستار تغییر شکاف تیراندازی سنگرها به خاطر 3 یا 4 سانتی متر اختلاف با اهداف جبهه مقابل بود. لازمه این تغییر هم آن بود که قسمت بالایی سنگرها تخریب و بار دیگر ساخته شوند. اما حالا چه شانس بدی در انتظار او بود. طی عملیات والفجر 8 سپاه هفتم عراق به طور کامل متلاشی شد و کسی از سرنوشت سرلشکر ستاد شوکت احمد عطاالجرشی فرمانده این سپاه و تعدادی از افسرانش خبر نداشت. نوشته شده در همشهری پایداری. با آغاز درگیری شوکت احمد عطا از سمتش برکنار و سپهبد ستاد سعدی تعمت الجبوری معاون رئیس ستاد ارتش فرمانده سپاه هفتم شد. سپهبد ستاد هشام صباح الفخری نیز مأموریت بازپسگیری جزیره ام الرصاص را بر عهده گرفت. وی توانست ام الرصاص را بعد از 48 ساعت که در اشغال نیروهای ایران بود بازپسگیرد و به دنبال آن لقب قهرمان قادسیه به او داده شد. اما در دادگاهی که بعد از قیام مردم عراق پس از شکست در جنگ کویت به سال 1991 میلادی تشکیل شد و خود صدام آن را اداره می کرد به اعدام محکوم گردید. فرمانده بدنام عراقی که کینه زیادی از ایرانی ها داشت و اسرای عراقی می گفتند او قصاب اسرای ایرانی است و هر کجای جبهه با اسیران ایرانی روبرو می شد آنان را به رگبار می بسته. در اولین بررسی ها معلوم شد تلفات نیروهای ما در فاو تا روز 26/2/1986 تعداد 32,000 نفر بود است، یعنی روزانه 1800 نفر از نیروها از پای در آمدند. پاتک های نیروهای ما نیز نتایج مهمی در بر نداشته. من با هلیکوپتر بر فراز میدان درگیری در نزدیکی خط مقدم پرواز کردم و مناظر کم نظیری را دیدم. نتوانستم 1 یا 2 متر زمین را بیابم که بر اثر انفجار گلوله توپ یا خمپاره حفره‌ای در آن ایجاد نشده باشد. حملاتی که عراقی ها به آن سلسله عملیات های کمرشکم می گفتند 70 روز ادامه یافت، اما برای عراق بی نتیجه ماند. آنها موشک‌های هوا به زمین شیمیایی را هم امتحان کردند، اما نتوانستند فاو را پس بگیرند. مصاحبه با سردار حسین علایی. اصل غافلگیری به ایرانی‌ها کمک کرد تا فاو را به اشغال خود درآورند. علاوه بر آن زمین این منطقه به گونه‌ای سست بود که امکان انجام یک پاتک سنگین وجود نداشت و تنها آتش شدید توپخانه در منطقه جریان داشت.
کشورهای درگیر ایران، عراق، مقطعی از جنگ ایران و عراق. زمان و مکان جغرافیایی 11 فوریه سال 1986. موقعیت جغرافیایی عراق، شبه جزیره فاو. تغییر وضعیت ارضی ایران شبه جزیره فاو را تصرف می‌کند. نخستین نبرد فاو، عملیات فجر 8 از 9 ماه فوریه تا 20 مارس سال 1986 بین این دو کشور به طول انجامید. نبردهای سنگین عملیاتی تا اوایل سال 1988 میلادی ادامه داشت. ایرانی‌ها با دقت در طرح‌ریزی به طرزی پیچیده و دقیق اقدام به حمله آبی خاکی از ارض شط العرب، اروندرود علیه نیروهای عراقی کردند که برای حفاظت از شبه جزیره استراتژیک الفاو، شاهراه ارتباطی عراق و خلیج فارس در آنجا حضور داشتند و دماغه شبه جزیره را به تصرف خود درآوردند. منطقه متصرفه شامل مرکز هشدار و مقر کنترل هوایی پوشش دهنده خلیج فارس بود. ایرانی ها بارها ضد حملات نیروهای گارد ریاست جمهوری عراق را دفع و جای پای خود را تثبیت نمودند. عراق حجم گسترده ای از سلاح‌های شیمیایی را حین نبرد به کار برد. ضربه‌ای که به وجهه دولت عراق وارد آمد، مانند ارسال موجی از شوک روانی به تمام منطقه، علل خصوص عربستان سعودی و کویت بود. عراق شروع به تقویت دفاعی کلان شهر بصره در حجمی وسیع نمود که حال در معرض تهدید قرار داشت. دو کشور ایران و عراق قریب به 6 سالی می‌شد که در جنگ بودند. با این وجود ایرانی ها نیروهای عراقی را در سال 1982 میلادی از خاک کشورشان بیرون کرده، لیکن تلاش ها برای اشغال عراق و برانداختن رژیم صدام بی ثمر مانده بود. ایران که دارای پنجمین ارتش قدرتمند جهان قبل از وقوع انقلاب اسلامی بود، از لحاظ کمبود قطعات یدکی و ناتوانی در جایگزینی تجهیزات مفقود در مضیقه کامل به سر می برد، در عین حال شدیداً به حملات موجی پرشمار و نیروی پیاده جنگی وابسته بود. در اصطلاح نظامی و کتب تخصصی جنگ به این نوع حمله تاکتیک موج انسانی می گویند. در نقطه مقابل، عراق علل خصوص بعد از سال 1982 میلادی تماماً توسط کشورهای بیگانه حمایت می‌شد، بسیاری از کشورهایی که نمی‌خواستند پیروزی ایرانی‌ها را ببینند. آن زمان جنگ به گونه‌ای شده بود که گویی هر دو طرف به بن‌بست رسیدند. در مقابله با افزایش جنگ افزارها و نیروی انسانی جبهه عراق، مشکلات عدیده‌ای نیز گریبانگر این جبهه بود و ایران دیگر دغدغه‌ای از لحاظ برتری تعداد قوای عراقی نداشت. در حالی که نیروی پیاده و حملات موجی هجومی همچنان راهگشای نبردهای ایرانیان در طول جنگ بود، قوای ایرانی به شدت روی حملات غافلگیر کننده و نفوذ در خطوط دشمن کار کرده و برنامه‌های خود را در قالب حملات محدود نیروهای پیاده متمرکز کردند. برخلاف نیروهای زرهی و دفاع ساکن عراق، ایران شروع به آموزش نیرو برای نفوذ در خطوط، گشت زنی، رزم شبانه، نبرد در باتلاق و نبرد کوهستان نموده، علاوه بر آن آموزش هزاران تکاور پاسدار برای نبردهای آبی خاکی به خاطر زمینهای باتلاقی و مرطوب جنوب عراق را آغاز کرده بود. ایران از قایق‌های تندرو استفاده نمود تا از رودخانه‌ها و مردابهای جنوب عراق عبور کرده و در ساحل دشمن نیرو پیاده کند. جایی که عراق پل‌های موقت جنگی برای عبور از رودخانه‌ها و اراضی نمناک کار گذاشته بود تا تجهیزات و ادوات سنگینشان را جابجا کنند. هلیکوپترهای ترابری هم به نوبه خود نیروهای رزمی را به میدان نبرد هلیبورن می‌کردند. ایران عمدتاً بر نفوذ از مناطقی تمرکز داشت که نیروی زرهی، هوایی و توپخانه عراق در آن مناطق دچار مشکل می‌شدند. هلیکوپترهای ترابری هم به نوبه خود نیروهای رزمی را به میدان نبرد هلیبورن می‌کردند. ایران عمدتاً بر نفوذ از مناطقی تمرکز داشت که نیروی زرهی، هوایی و توپخانه عراق در آن مناطق دچار مشکل می‌شدند. مناطقی همچون دره‌ها، باتلاق‌های جنوب و یا کوه‌های شمالی. ایران برنامه ریزی تهاجمی وسیع را آغاز کرده و این در حالی بود که به نظر می رسید حمله مذکور به بصره، شهر جنوبی عراق باشد، مانند اغلب حملات قبلی ایرانی ها. اما فی‌الواقع به طرز فریبنده‌ای هدف شبه جزیره جنوبی الفاو بود که پل ارتباطی با خلیج فارس و تنها منطقه عراقی برای دسترسی به آب‌های آزاد تلقی می شد. مقدمات عملیات توسط رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح و وزیر دفاع ایران، وزیر جنگ، طرح‌ریزی گردید. طرح عملیات به طور کامل زیر نظر افسران نظامی خبره کار شد. قاعدتاً فرماندهان عملیاتی ترکیبی از نیروهای ارتش و پاسداران بودند. عراقی‌ها به وضوح غافلگیر شدند، چون انتظار آن را نداشتند که ایران بتواند در جزیره فاو نیرو پیاده کند. ایرانی ها نیز امیدوار به کوتاه کردن دست عراق از خلیج فارس بودند تا این کشور محصور به خشکی شود و بتوانند بصره را از سمت جنوب مورد تهدید خود قرار دهند. مهمتر از همه، ایران امیدوار اقدام از طریق وارد نمودن ضرباتی به پیکر عراق بود تا منجر به سقوط آن کشور به واسطه یه جنگ فرسایشی شود. این عملیات ولفجر 8 نام گرفت. در 9 فوریه سال 1986 ایرانی ها عملیات ولفجر 8 را با استعداد 100,000 نیرو متشکل از 5 قرارگاه و 50,000 نفر از پاسداران و بسیجیان در یورشی دو سویه به جنوب عراق اجرا نمودند. به رغم عملیات‌های پیشین، ولفجر 8 به طرز ماهرانه‌ای توسط افسران ارتشی طرح‌ریزی شده بود که همگی دوره‌های آموزشی خود را در زمان شاه گذرانده بودند. نخستین مرحله از حمله ایرانیان یک عملیات فریب در حوالی بصره اطراف القرنه بود که طی روزهای 9 تا 14 فوریه صورت گرفت و هدف از آن تقسیم نبودن قوای سپاه سوم و هفتم عراق بود. نیروهای ایرانی در جبهه شمالی نبرد با تاکتیک موج انسانی اقدام به حمله کرده و همین حین نیروهای جبهه جنوبی عملیات زرهی علیه دشمن را پیش بردند. هر دو حمله با آتش سنگین عراقی متوقف شد و ایرانیان تلفاتی به جا گذاشتند. گرچه عراقی ها متقاعد شده بودند پاتک اصلی را دفع کرده اند و نیروهای خود را در آن جبهه پخش کردند. در عوض اولویت اصلی ایرانی ها شبه جزیره فاو تنها نقطه ارتباطی عراق با خلیج فارس بود. نخستین نبرد فاو زمانی رخ داد که ایرانی ها هجوم آبی خاکی خود را در بخش جنوبی شبه جزیره از دو محور طی شبهای 10 و 11 فوریه آغاز کردند. بامداد 10 فوریه و فردای آن، حمله شبانگاه و در هوای نامساعد انجام گرفت تا برتری زرهی عراق تقلیل پیدا کند. عملیات در جزایر ام‌الرصاص تک پشتیبانی و عملیات فریب بود که نیروهای سپاهی آن را اجرا و رزمندگان تیپ 21 امام رضا علیه السلام و تیپ 10 سید الشهدا علیه السلام در آن شرکت داشتند. آنها جزیره را تصرف کردند، اما عراق 3 روز بعد در یک ضد حمله جزیره را پس گرفت. دومین تک همزمان ایران با هدف گرفتن جای پا در شبه جزیره بود. این حمله با شرکت نیروهای غواص پاسدار به استعداد یک لشکر و به دنبال آن پس از آتشباری سنگین توپخانه و بمباران هوایی انجام گرفت. ایرانی ها طی این عملیات از نیروی هوایی و آتش توپخانه به خوبی بهره بردند. قوای ایرانی به سمت شمال شبه جزیره پیشروی کرده و بدون مقاومت آنچنانی تنها پس از 24 ساعت از آغاز حمله شبه جزیره را به تصرف خود درآوردند. نیروهای مقاومت کننده که متشکل از چند هزار نیروی مردمی عراقی فاقد آموزش‌های نظامی کافی بودند، اغلب از پا درآمده یا می‌گریختند و تلفاتشان به 4000 نفر رسید. 1500 نفر نیز به اسارت درآمدند. نیروهای پیشتاز ایرانی در عرض یک شبانه روز به قسمت شمالی شبه جزیره رسیدند، در حالی که بسیاری از عراقی‌های خط مقدم نبرد پا به فرار گذاشته بودند و شهر فاو همچنان مقاومت می‌کرد. عراق با این تصور که ایران توانایی انجام یک عملیات وسیع آبی خاکی را ندارد، انتظار شبیخون از این منطقه را نداشتند. با اتکا بر اصل غافلگیری و هوای نامساعد، قدرت انجام پاتک برای عراق میسر نبود. لیکن توان مقابله با آغاز شدن روز 12 فوریه عملی گردید. همزمان ایران در اقدامی سری روی شط العرب پل معلق احداث کرده و 20000 نفر از نیروهای ارتشی، بسیجیان و پاسداران را به شبه جزیره منتقل کرد. برای جلوگیری از شناسایی توسط ماهواره‌های آمریکایی و جنگنده‌های عراق، قطعات پل‌ها را در تاریکی شب به هم جوش دادند. سپس مخازن اکسیژن به طرفین پل متصل شده بود تا روی سطح آب شناور بماند. اقدامات بعدی حفر جانپناه و استحکامات دفاعی بود. در نخستین ساعات روز 12 فوریه سال 1986، عراق ضد حمله خود را برای بازپسگیری فاو آغاز کرد. با این حال صدام حسین و فرماندهان ارشد عراقی هنوز بر این باور بودند که حمله اصلی ایرانیان متوجه بصره است و تصرف شدن فاو را آنطور که باید و شاید جدی نگرفتند. تنها دو لشکر مکانیزه در جواب حمله ایران به فاو اعزام شد، اما طولی نکشید که فرماندهی عراق به ایزایی بودن عملیات بصره پی برد و به تبع آن ارائه طرح آغاز شد. 13 و 14 فوریه طرحی شتاب زده برای ضد حمله آماده نمودند که غالباً با نیروی مکانیزه و تعداد اندکی پیاده نظام در منطقه‌ای پوشیده از گلولای با محدودیت اجرای مانور در نظر گرفته شده بود. توان هوایی و حملات توپخانه‌ای نیز در زمین گلالود عملاً کاری از پیش نمی‌برد. نیروهای عراقی نهایتاً با الحاق در دو جاده توسط توپخانه ایران، هلیکوپترهای کبرا و واحدهای تکاوری ضد تانک قلع و قمع گردیدند. نیروی مستعصل شده هوایی عراق با بیش از 300 سورتی پروازی علیه رزمندگان ایرانی نتیجه‌ای نگرفت و تنها با هدف قرار دادن بعضی مواضع غیر خودی موفقیت چندانی کسب نکرد. قوای ایرانی را پیاده نظام آموزش دیده برای حفر سنگر و پیشروی در تاریکی شب با بهره‌گیری از اوضاع نامساعد جوی تشکیل می‌داد. نیروی هوایی عراق در مقابل سیستم دفاعی هوایی ایران که از موشک‌های هاواک استفاده می‌کرد، 15-30 جنگنده خود را از دست داد. در عین ناباوری، ضد حمله عراقی پس از یک هفته نبرد سهمگین با شکست مواجه گردید. صدام در 24 فوریه سال 1386 ژنرال ماهر عبدالرشید، یکی از بهترین فرماندهانش را با نیروهای گارد ریاست جمهوری برای حمله ای دوباره به منظور بازپسگیری فاو به منطقه فرستاد. نیروهای اعزامی را نظامیان آموزش دیده سپاه پنجم همراه دو لشکر مکانیزه تشکیل می‌دادند. با این وجود حتی این نیروهای زبده عراقی نیز طی نبرد بی‌رحمانه‌ای بدون تاکتیک عمل کرده و متکی به اعمال خشونت و شقاوت تمام در مواجهه با ایرانیان بودند. با بکارگیری مواد منفجره و مقادیر زیادی سلاح شیمیایی، عراق هر روز 600 محموله مهمات شلی و 200 سورتی پرواز انجام می‌داد. بیشترین حجم استفاده آن از سلاح‌های شیمیایی گاز خردل بود که منجر به فلج حرکتی شده و در مدت زمانی کوتاه جان 700 الی 1800 نفر را گرفت. 8000 نفر دچار حمله شیمیایی گردیدند و نفرات بیشتری نیز با گذشت زمان جانشان را از دست دادند. گازهای سمی مرگبارترین سلاح به کار گرفته شده توسط عراق در نبرد با ایرانیان بود. متعاقباً دور جدیدی از حملات شدید در گرفت. سلسله پاتک‌های عراق با پوشش آتش هلیکوپترهای مجهز به سلاح سنگین، صدها دستگاه تانک و بمباران نقطه به نقطه نیروی هوایی این کشور همراه بود. آنها بدون انگیزه دست به حملات رو در رو با ایرانی ها می زدند و این در حالی بود که نیروهای ایرانی به خوبی با سلاح‌های ضد تانک تجهیز شده و راحت از پس حمله کنندگان برمی آمدند. قوای عراقی را با دستور مافوق مجبور به رها کردن جاده‌های اصلی کردند و نقطه قوتشان برای آتشباری به ادوات زرهی بود، اما حتی در زمین‌های خشک نیز قابلیت اجرای مانور برایشان میسر نشد. تانک‌ها اغلب مواقع در الحاق با پیاده نظام ناموفق بوده و پاتک تانک‌ها بدون پشتیبانی نیروی پیاده تلفات سنگینی را به جای می‌گذاشت. پیاده نظام عراقی هم تلفات زیادی در برابر قوای پیاده کارکشته جبهه مقابل داشت که آموزش رزم شبانه دیده بودند. عراق در شرف از دست دادن تمام گردانهایش در منطقه بود. توپخانه اش در زمین باتلاقی عملکرد مؤثری نداشت و پدافند هوایی ایران هواگردهای شناسایی دشمن را ناکار کرده و مورد هدف قرار می داد. ترکش هایی که به سمت زمین می آمدند هم درون گلولای جا خوش می کردند. عراق به قدری مهمات استفاده کرد که با کمبود آن مواجه شد و مجبوراً به تکاپوی سفارش از بازارهای بین المللی و درخواست از حامیان خود برای جایگزینی ذخایرش گردید. در نبرد با هواپیماهای بازدارنده همچون جنگنده F-14 تامکت و پدافند هوایی ایران، عراق 25 هواپیمای دیگر را از دست داد. تنها سلاح مؤثری که علیه ایرانی ها به کار گرفته شد گازهای سمی بود و حتی آن هم در زمین باتلاقی شبه جزیره چندان تأثیری نداشت. اوضاع برای عراق در حالی وخیم‌تر شد که روز 4 ماه مارس متحمل ضربه سنگین دیگری گردید. دو جنگنده بمب‌افکن ایرانی از نوع F-5G مقر فرماندهی لشکر 5 مکانیزه را هدف قرار داده و فرمانده لشکر سرتیب ستاد علی جاسم محمد الحیاتی و افسران تحت امرش کشته شدند. عراق در اقدامی حمله آبی خاکی بی حساب و کتابی به عقبه نیروهای ایرانی کرد و گردانهای بیشتری تلفات داد. وسعت این تلفات به حدی بود که مقامات عراقی بل اجبار به ساکنین شهرها متوسل شدند تا آنها را داوطلبانه به جبهه بیاورند. تلاش‌ها برای جذب نیرو از اتباع خارجی و تروریست‌ها در کمپین‌هایشان صورت گرفت و تاکسی‌های شهری برای جابجایی کشته‌ها و زخمی‌ها به سردخانه‌ها و بیمارستان‌ها مورد استفاده قرار گرفتند. نیروهای هوایی که متحمل تلفات سنگین هوایی بر فراز فاو شده بود، به بمباران شهرها و اهداف صنعتی ایران در قالب ضد حمله روی آورد. جنگنده‌های عراقی البته در فاو تنها یک اقدام چشمگیر دادند. هلیکوپترهای ایرانی مشغول نقل و انتقال ادوات زرهی به شبه جزیره بودند و یکی از ستونهای زرهی توسط جنگنده‌ای عراقی بمباران شد که منجر به آسیب دیدن چندین تانک M60 و نفربر زرهی M113 گردید. تلاش‌های مذبوحانه عراق برای بازپسگیری فاو باز هم با شکست همراه بود و موجب از دست دادن تانک‌ها و جنگنده‌های بیشتری گردید. لشکر 15 مکانیزه تقریبا به طور کامل متلاشی شد. اشغال فاو و ناموفق بودن پاتک ها وجهه رژیم بعث را زیر سوال برده بود و کشورهای حاشیه نشین خلیج فارس از اینکه ایران پیروز جنگ باشد به وحشت افتادند، علل خصوص کویت که به شدت احساس خطر می کرد و به تبع آن حمایت خود از عراق را بیشتر کرد. نیروهای ایرانی تنها 16 کیلومتر با کویت فاصله داشتند. پاتک بعدی عراق در 10 مارس هم کاری از پیش نبرد. ایرانیان به دنبال سلسله پیروزی‌های خود در صدد تصرف محور ام القصر بودند که ارتباط عراق با خلیج را قطع می‌کرد و رزمندگان ایرانی در مرز کویت مستقر می‌شدند. اما این حمله به دلیل کمبود قوای زرهی ناکام ماند. سرانجام نبرد در شبه جزیره تثبیت شد و به حالت موازنه درآمد. اولین نبرد فاو رسماً در ماه مارس خاتمه یافت. با این وجود، حملات و عملیات‌های سنگین در شبه جزیره تا پایان سال 1986 و حتی تا سال 1988 میلادی نیز ادامه داشت و هیچ یک از طرفین قادر به تغییر وضعیت طرف مقابل نشد. این زد و خوردها مانند نحوه نبردهای قفل شده جنگ جهانی اول در گلولای شبه جزیره به حالت سکون درآمده بود. 17,000 نیروی عراقی و 30,000 رزمنده ایرانی در شبه جزیره مجروح شدند. روز سوم سپتامبر، عملیات کربلای 3 به قصد دو اسکله نفتی عراقی حوالی ام القصر و جزیره بوبیان کویت که یگانهای عراقی بعداً در آن مستقر شده بودند صورت گرفت. اگر این عملیات با موفقیت انجام می‌شد، سایت‌های راداری هشدار پیش از حمله بر روی اسکله منهدم می‌گردید. سایت‌های راداری هشدار پیش از حمله بر روی اسکله منهدم می‌گردید. نیروهای آبی خاکی تکاور و رزمندگان پاسدار روی اولین اسکله الامیه مستقر شده و یگانهای عراقی را مغلوب ساختند. همزمان توپخانه ایران دومین اسکله البکر را منهدم کرد. پس از آن عراق حملات هوایی خود را آغاز و ایرانی ها را وادار به عقب نشینی از اسکله الامیه نمود. تصرف فاو شهر بصره را در معرض حمله احتمالی قرار داده بود و شایعاتی مبنی بر هجوم نهایی ایرانیان به بصره پخش شد. عراق در وضعیت دفاع از خود استحکامات چشمگیری به وجود آورد و توجهی ویژه به جنوب شهر بصره داشت. اقداماتی از قبیل ساخت سنگرهایی با سقف بتونی، مواضع آتش توپخانه و تانک، میادین مین و سیمخاردارهای ممتد که همگی در پناه یک کانال مصنوعی غرقابی به طول 30 کیلومتر و عرض 1800 متر قرار داشتند. کانال پرورش ماهی ایرانیان با داشتن جای پایی در شبه جزیره فاو به دنبال منافعی بودند. آنها از زمین شبه جزیره برای سکوی پرتاب موشک‌های کرم ابریشم بهره جستند که به منظور مقابله با ترابری دریایی و پایانه‌های نفتی در خلیج فارس همچنین علیه کویت که در طول جنگ حامی عراق بود مورد استفاده قرار گرفت. این جریان به مثابه فشار بر گلوگاه عراق و حامیانش تمامی تجهیزات و مایحتاجی که از شط العرب و مسیر آبی خور عبدالله به عراق ارسال می‌شد را مسدود می کرد. صدام عهد کرده بود به هر قیمتی شده ایرانی ها را از فاو بیرون کند. در آوریل سال 1988 میلادی عراق موفق به بازپسگیری شبه جزیره فاو حین نبرد دوم فاو گردید. عملیات مذکور در تاریخ 28/1/1367 با پشتیبانی کامل هوایی و بمباران شیمیایی شدید رو داد و ارتش عراق به استعداد تقریبی 12 لشکر نیروی آموزش دیده با 100,000 نفر به 15,000 نفر رزمنده ایرانی مستقر در فاو حمله کرد. در روزهای نبرد فاو، حین عملیات ولفجر 8، هلیکوپترهای ایرانی از نوع کوبرا، AH-1J، یک جنگنده میگ و 5 هلیکوپتر عراقی را در نبردهای هوایی ساقط کردند.
یاد شلم چه یاد فاو، یاد خرم شهر یاد هور، یاد شلم چه یاد فاو، یاد خرم شهر یاد هور، فک پلی تاب خداست یا فاطمه رمز عبور، فک پلی تاب خداست یا فاطمه رمز عبور. کی میدونه میرب زلی عرشی یا که زمینی بود، کی میدونه میرب زلی عرشی یا که زمینی بود، نقش حصار گرد دین با قلم آوینی بود.
بسم رب شهدای و صدیقین. این جانب ارسلان بهاری وصیت نامه خودم را به شرح ذیل تقدیم خانواده ام و امت حزب الله و همیشه در صحنه انقلاب اسلامی می نمایم. لازمه یک انقلاب شهادت است و مهیا شدن برای شهادت. امام خمینی. یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، تؤمنون بالله و رسوله و تجاهدون فی سبیل الله به اموالکم و انفسکم ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. ای کسانی که ایمان آورده اید، آیا می خواهید شما را به تجارتی راهنمایی کنم و دلالت کنم که از مجازات دردناک نجاتتان دهد؟ اگر می خواهید از عذاب خداوند نجات یابید، به خدا و رسول او ایمان بیاوری و در راه خداوند با ام برای شما از هر چیزی بهتر است اگر بدانید. قال امام حسین علیه السلام: ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فی سیوف خزینی. اگر جز با کشته شدنم دین محمد صلوات الله پا بر جا نمی ماند، پس ای شمشیرها مرا در آغوش بگیرید و قطعه قطعه ام کنید. ضمن سلام به ساحت مقدس حضرت ولی عصر مهدی موعود عجل الله، فریادرس محرومان و مظلومان تاریخ و منتقم سار الله، با درودهای بیکران و خالصانه به پیشگاه شهدای گلگون کفن تاریخ اسلام و شهدای مظلوم کربلا، علل خصوص شهدای پهندشت رزم در کربلاهای مکرر ایران اسلامی که عده‌ای مظلومانه شهید و عده‌ای غریبانه مفقود گشتند و عده‌ای اسیر و عده‌ای جانباز شدند. آری، همکنون پیروان نور در مصاف با ظلمتیان به پیروزی رسیده و با مشعلهایی که نور آن ستارگان را روشن کرده در ظلمتی به وسعت جهان راه افتادند تا زمینه را برای طلوع خورشید تابان جهان بشریت مهیا سازند. خدایا، بارلاها، ایزدا، گناهان این بنده ذلیل سراپا تقصیر روسیاه را ببخش و قرین رحمتت قرار بده. الهی و سیدی و مولای و ربی من لی غیرک، یا لطیف ارحم عبدک الضعیف از ذلیل المسکین، یا قیاس المستغیثین. خدایا، غیر از تو در این دنیای پرغوغا و پرآشوب که را داریم؟ بر من ببخشای هر گناهی و هر خطایی که مرتکب شدم. سینه پرسوز من پر شد ز سوز دیگری، در رهت گمگشته و آشفته افکارم. خدا، گوش کردم آیه انا الیه راجعون، آمدم سویت که من مشتاق دیدارم. خدا، دشمنان اسلام بدانند که ملت ایران پشتیبان ولایت فقیه است و تا آخرین قطره خون خیش تحت توجهات حضرت ولی عصر عجل الله و نایب بزرگوارش حضرت امام خمینی به مبارزه خود علیه هر گونه تجاوزگری استکبار جهانی در شرق و غرب ادامه داده و در این راه از بذل جان و مال دریغ نخواهد کرد و در مقابل مشکلات ناشی از جنگ همچون کوههای استوار مقاومت کرده و هر گونه کمبود و نابسامانی را به خاطر اهداف مقدسش که همان پیروزی حق بر باطل و رفع فتنه از عالم و صدور انقلاب شکوهمند اسلام به گوش تمامی مسلمانان جهان و به گوش تمامی مظلومان در بنده است تحمل خواهد کرد. ما پیرو حسینیم و عاشق کربلای حسین و بنا به فرموده امام امت، ما همچون حسین وارد جنگ شده ایم و همچون حسین هم باید به شهادت برسیم، ولی ذلت و خاری را هرگز قبول نخواهیم کرد. امت حزب الله همیشه در صحنه انقلاب
سعی کنند فرزندان خیش را بیشتر به جبهه های حق علیه باطل اعزام کنند، چون جبهه ها تجسم عینی کربلاست. وقتی انسان وارد جبهه می شود، تمام ناخالصی هایش از بین می رود و قدم در راهی می نهد که حسین ابن علی علیه السلام قدم نهاد و آن جز راه پیروزی و شهادت راه دیگری نبود. امت ما باید در نمازهای عبادی سیاسی جمعه و جماعت و دعای کمیل و مراسم تشییع جنازه شهدا و مراسمات و هیئت‌های عزاداری فعالانه شرکت کنند، چرا که ابرقدرت‌های شرق و غرب لحظه به لحظه در پی نابودی انقلاب اسلامی برنامه ریزی می کنند. در مورد همین مراسمات هم سعی می کنند کم کم به فراموشی سپرده شوند، ولی شما امت حزب الله هستید که با شرکت فعالانه در این برنامه ها مشت محکمی بر دهان یاوه‌گویان شرق و غرب خواهید زد. این امت قهرمان جمهوری اسلامی به رهبری امام خمینی حق است. خدایا به خون بناحق ریخته شده ی ابا عبدالله الحسین قسمت می دهیم خادمین و مسئولین دلسوز انقلاب اسلامی را در هر پست و مقامی که هستند و تنها به خاطر اهداف مقدس جمهوری اسلامی جانفشانی می کنند در پناه خودت مؤید و منصور و محفوظ بفرما. خدایا به خون هزاران شهید انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی قسمت می دهیم خائنین به این نظام مقدس را در هر پست و مقامی که هستند و هدفشان تنها ضربه زدن به امام عزیز و جمهوری اسلامی است، آنان را از میان امت اسلامی ما ریشه‌کن بفرما. سعی کنید امر به معروف و نهی از منکر را از یاد نبرید. آنان که نسبت به مسائل انقلاب اسلامی و ولایت فقیه بی تفاوت هستند راهنمایی کنید تا نسبت به مسائل توجیه شوند. اگر توجیه نشدند و بر علیه انقلاب اسلامی توطئه کردند، در مقابلشان بایستید. برادران، اعضای پایگاه های مقاومت، سعی کنید از سنگر مساجد و دستاوردهای انقلاب اسلامی خوب پاسداری کنید. مبادا دشمن در شما ضعف و سستی احساس کند. آن وقت است که جواب شهدای عزیزمان را نخواهیم توانست بدهیم. استغفار و دعا را از یاد نبرید که دعا بهترین درمان برای تسکین دل هاست و همیشه به یاد خدا باشید و تنها در راه او قدم بردارید و تلاش کنید. الا به ذکر الله تطمئن القلوب. برادران عزیزم، مبادا در غفلت بمیرید، مبادا در حال بی تفاوتی بمیرید که یاران امام حسین علیه السلام در راه حسین شهید شدند. در افکار امام بیشتر دقت کنید و به عظمت ایشان پی ببرید. آن وقت است که او را تنها نخواهید گذاشت. اما پدرم، هر وقت از شما خداحافظی کردم و خواستم به مسجد یا پایگاه یا سپاه و یا جبهه بروم، فرمودی برو به خدا سپردمت. مسئله این است که این ناشی از علاقه شما به نظام مقدس انقلاب اسلامی و رهبری امام امت است. درست است که من از نظر مادی برای شما کاری نکردم و باید بیشتر در جهت تأمین رفاه شما تلاش می کردم و در خدمت خانواده ام می بودم، ولی این را هم بدانید اگر شهادت نصیبم شد و لیاقتش را داشتم و خداوند قبول کرد، شفاعت می کنم شما را. تو ای مادر، مکن زاری که من اکنون بسی شادم، نمردم زنده می باشم، بود یاد تو در یادم. همانا شیر پاک تو مرا جانباز پرورده، که جان خیش را در ره قرآن زکف دادم. امید آن دارم هر ناراحتی و بدی و بداخلاقی از من دیدی، به بزرگی ایمانت مرا حلال کنی و ببخشی. در عزای من گریه نکن و افتخار کن که فرزندت را در راه قرآن و اسلام و وطن قربانی دادی. در مقابل شماتت دشمنان به خودت سستی راه نده و با قلبی مملو از ایمان هر جا که رفتی بگو که من فرزند خود را در راه اسلام و قرآن و انقلاب قربانی کردم. اما برادرانم، شما هم به دنبال بنده حقیر پای در راه سرخ شهیدان بنهید و این راه را تا آخرین قطره خون خیش ادامه دهید که در این راه هرچه خون دهید باز هم کم است. تا آزادی قدس، تا آزادی کربلا و نابودی تمام قدرت‌های شیطانی شرق و غرب، تا زمانی که پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران به دست توانای حضرت مهدی آل محمد بر سر کاخهای استکبار به احتراز درآید، انشاءالله و این شعار تحقق می‌یابد که نماز جمعه در کربلا توسط رهبر عزیزمان اقامه شود، زیرا امام وعده داده است که قیام برای خدا شکست ندارد. مراسم عزاداری مرا به اسم آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام و سایر شهدای جنگ تحمیلی و انقلاب اسلامی برگزار نمایید و بیشتر به یاد مظلومیت آقا امام حسین و 72 یار با وفایش عزاداری کنید. اگر جسد من به دستتان رسید، مرا در کنار شهدای قبرستان روستای کرویق دفن کنید و سلام مرا به امام عزیزم برسانید و بگویید ای امام، ای رسالت محمد صلوات الله بر دوش، فریاد علی علیه السلام در گلو و خون حسین علیه السلام در رگ و نایب مهدی اجل الله، سنگرم را تا آخرین قطره خونم و آخرین نفسم تا آخرین لحظه ترک نکردم و در این راه به فیض شهادت ناگل آمدم. رزمنده قواس ارسلان بهاری، دسته دوی قواسی گروهان شهید شهبازی، گردان سید الشهدا، اعزامی از ورزقان. ساعت اتمام وصیت نامه 9 صبح، تاریخ 20/11/64، اروند کنار.
تهیه شده در استدیو صدای اشکخونی و سازمان بسیج هنرمندان استان به سفارش اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس آذربایجان شرقی.